شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت میگم به همه بزرگوارا. ما تا انتهای ساعت پیش سعی کردیم یه مرور نظری خیلی کوتاه بکنیم. طبیعتا نمیخواستیم اینقدر زمان برای مباحث تئوریک قضیه بگذاریم، اما و منم سعی کردم که مباحث تئوریک تعاون و مشارکت رو ورود بهش نکنم، اما چون تو مسئله زن ما بحث مبانی مشارکت و بحث گفتمانی مشارکت زن رو نداشتیم، طبیعتا مجبور شدم که یه مقداری در مورد جریان‌هایی که میخوان تو فضای فعالیت زن حضور داشته باشن اونها رو خدمت دوستان روایت بکنم و برسونم به نگاه حضرت امام، که اون منطق بنیادین حضرت امام در مورد قیام لله روایت یک آرمان و بعد او آرمان رو تحققی دیدن بود، که آرمان تحققی یعنی این که من حواسم هست که این آرمان ها به دست چه کسانی میخواد محقق بشه، کیا میخوان بیان در میدان که این اتفاق بیفته و با توجه به اونها بتونن ظرفیت ها و مراتب و موقعیت های متنوع رو روایت کنم و از اون طرف بسترم جوری روایت کنم برای مردم که اونها در هر فضایی که هستن احساس بکنم که من میتونم یه کاری انجام بدم، یعنی هر کسی در خودش قابلیتی ببینه برای به میدان آوردن. چیزی که ما میگم با یه نگاه انتقادی هم گفتیم ما تو دوره کنونی این رو نداریم، یعنی مدلی داریم مشارکت زن رو روایت میکنیم یا خود جمهوری اسلامی رو روایت میکنیم که حالا ما بله یا مشارکت نداریم که حالا قسمتش رو کاملا با یه رویکردهای نقادانهی در جلسات قبلی شیپا مطرح شده، یا اگر مشارکت داریم و مشارکت زنان داریم خیلی در اقشار خاصی محدود شده. خب خود این دور شدن از مکتب حضرت امام نگران کننده است اگر ما بخوایم مشارکت زن رو احیا بکنیم. رسیدیم به اونجایی که اگر میخوایم یه مشارکت واقعی داشته باشیم، چه معنی کلی چه معنی مشارکت زنان، آنچه که آیت الله شاهابادی دارن در مورد عرش اخوت میگن به عنوان بستر فرهنگی مشارکت به نظر میاد خیلی جدی قابل تأمله و تو روابط تربیتی ما، تو فضای رسانه‌ای ما یا حتی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ما میخواد قابل تأمل باشه. این بود، گفتیم که عرشی است با چهار زاویه انس، کمال، عزت و اون و با چهار پایه وفاق و اتحاد، تواضع و فتوت و جوانمردی. اولیش انس، که جالبه این ادبیاتی که آیت الله شاهابادی به کار میبرن تو تشکیلات سازی ایشون و تعاونی هم که ایشون پایه‌گذاری میکنن خودش رو نشون میده. انس به چه معنا؟ به این معنا که اگر من میخوام مشارکتی بکنم در میدان اجتماعی، خب تعبیر حضرت امام اینه تو تفاسیر مختلف آیه 46 سوره سبع هم دوستان میبینن، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تو اغلب تفاسیر که داریم نگاه میکنیم قیام مثنا بر قیام فرادا مقدم شده. خب اینو که متوجهیم، بالاخره طبیعیه که یه کار جمعی و اجتماعی بر کار فردی تقدم دارد، اما تو بسیاری از تفاسیر در مورد این صحبت میشه که چرا قیام مثنا، که حالا دو مدل روایت شده. بعضی گفتن خب این اقل جمع دیگه، یعنی ولو این که مثلا خیلی آدم زیادم جمع نشد دو تا بودید قیام مثنا رو انجام بدید. یه تعابیر دیگری وجود داره و خیلی عجیب و دقیق برای مسئله مشارکت، که به نظر میاد کلن حضرت امام حتی در لایه امتی هم اینجوری میخوان مشارکت رو رقم بزنن، اینه که میگن نه این که بگیم مثنا اقل جمعه، به این معنا که ما نمیخوایم مشارکت توده‌ای صرف داشته باشیم. این واژه رو دقت بکنیم، مشارکت توده‌ای صرف یعنی که آقا ما تعداد آدم زیادی داشته باشیم در یه تشکل، تجمع یا هر راه پیمایی، اما اینا هم دیگر رو نشناسن، یعنی هر کدوم فرد فردشونن. تعبیر من همشه اینه، میگم یا ما با یه مثلا یک کیلو شکر مواجهیم که کلی بلور شکره اما با هم هیچ پیوندی ندارن، لذا براحتی براشون میشه تسلط یافت، یعنی شما اون رو بریزید توی یه ظرف استوانه شکل شکر، اونا با اینکه مایع نیستند شکر رو به هیچ برکی بگیم یه جامده. ما تو علوم به بچه‌هامون اینو درس میدیم که این مایه است که شکل ظرف رو به خودش میگیره و به شکر جامده یا مایه میگن جامده، بعد میگم چی شد که شکل ظرف رو به خودش گرفت. یه تعبیر خیلی خوب از توده اینه ك که ما شبیه شکر، هیچ کس با هیچ کس دیگه هم ارتباط آنچنان نداره، هر کس به صورت اتمیزه داره زندگی میکنه، هیچ تشکیلاتی نداره. و وقتی که ما تشکیلات نداشته باشیم، حتی زمانی که فراخوان میدیم که مردم بیایید، این مردمی که میاین چون متشکل نیستن به راحتی میتونیم سلطه برشون داشته باشیم. تفاسیر زیل این آیه تفاسیر جالبیه. میگن قیام مسنا یه قیامیه که جمعیه، ولی جمعش خیلی گسترده نیست، یه جمع هسته‌ایه. تعبیر حضرت امام هم تو ادبیات سیاسی اجتماعی حضرت امام هسته های مقاومته. یعنی نمیگن ما میخوایم یک هسته مقاومت ایجاد کنیم، بگیم مثلا کل جمهوری اسلامی هسته مقاومت است و همه یک تک حزب، مثلا تک صدا، یک تشکیلات باید پیش بره. حضرت امام وقتی که دارن مثلا توی پیام قطعنامه در مورد وضعیت جهان اسلام نظر میدن، میگن که اگر هسته های مقاومت در سراسر جهان اسلام تشکیل شده بود، ما مثلا شاهد همچین وضعیتی در امت نبودیم. هسته های مقاومت، ما این رو تعبیر میکنیم به این که اگر میخوایم مشارکت معنی واقعی اتفاق بیفته، اولا خیلی نمیخوایم درگیر با حزب های فراگیر یک دست که بعد انقدر تعداد گسترده است و زیاده که کسی کسی نمیشناسه. همون حکایتی که حد تعارفی که آیت الله شاهوادی هم مطرح میکنن، لزومی نداره این مشارکت این مدلی باشه. چرا؟ چون وقتی که ما هم دیگر رو نمیشناسیم، هیچ ارتباطی هم با هم دیگه نداریم. ارتباط که نداشته باشیم، که انه بلورهای شکر که بر ما سلطه میاندازنده، دلمون خوشه که ما داریم مشارکت میکنیم. شبیه مشارکت سیاسی هایی که الان داره مطرح میشه، میگن که مردم باید مشارکت کنن. مشارکت سیاسی رو نهایتا چی تعریف میکنن؟ بیان رای بدهن، یعنی تک تک آدم ها بیان رای بدن. نه اینکه بد باشه، خیلی خوبه، ولی بله، همین آدم ها اگر بگن که خب ما غیر از رای دادن میخوایم متشکل بشیم، مثلا میخوایم بررسی کنیم کاندیداهای مثلا مجلس رو، میخوایم بررسی کنیم یه سری شاخص هایی داریم بر اساس اون میخوایم بیایم، ما میخوایم لیست بدیم، یا نه لیست نمیخوایم بدیم، ما میخوایم یه عده آدم رو فهرست کنیم به ترتیب، یعنی نمره دادیم و میگیم از نظر ما با این سوالاتی که پرسیدیم با این شاخص ها این آدم ها اصلح بودن. دیگه از اینجا بعد نگاه میکنیم، بعضا جریان های سیاسی ما از اینجا بعد دیگه مشارکت سیاسی رو دوست نداره. یعنی مشارکت وقتی خوب است که آدم ها تک به تک آمده باشن. چرا؟ چون وقتی شما تک به تک بیای با هم ارتباط نداشته باشی، آدم ها رو نمیشناسی، نهایتا یک لیست فراگیر اعلام میشه که مردم به این رای بدید، همین دارم به رای میدن. ما تو مشهد یه لیستی داریم که البته هیچ کس هم گردنش نمیگیره، بهش میگن معروفه به هو المطلوب. 20 ساله که یک دفعه مثلا شب انتخابات تو مساجد و اینور اونور یه برگه کوچیک کف دستی میاد اسم روشه. نه مشهد خیلی قدیمیه، این الگو رو مشهد تکثیر کرده. و مثلا مردم وقتی خوبن که تک به تک هر کدومشون بیان این رو بگیرن بنویسن برگردن، این مشارکت سیاسیه. اما اگر بگیم مثلا هر مثلا مسجد یه پایگاه دیگه قرار بوده از اینجا معارف پخش بشه، گسترده بشه، تازه اون مشهدی که این همه مساجد فعال داشته، یعنی ما نگاه میکنیم هر یه دونه کتابی که از حضرت آقا در آمده، از آیه هاشم نجات در آمده، هر کدوم مال سخنرانی های یکی از این مساجد بوده، مسجد کرامت، امام حسن، اینها. بعد الان نگاه میکنیم نه، مساجد هیچ حلقه میانی دیگه وسط وجود نداره، یه دست برتر او بالا و یه کلی آدم های ریز ریز پایین که چون پیوندم نخوردن قدرت ندارن و چون قدرت ندارن نمیتونن حرفی غیر از او حرف بالا دست بزنن. لذا مشارکت سیاسی یا نیست یا محدود شده مشارکت افراد. این مدلیه که مثلا نگاه میکنیم میبینیم ما تو مشارکت کارگران هم میگیم قبل از این که مسئله کارگران باشن، نظرسنجی از کارگران باشن، ما احتیاج داریم به تشکلیابی کارگران. من خودم مثلا خب جزء پژوهشگران عدالت آموزشی هم نگاه میکنم هر چقدر میریم جلو برای حمایت از مدرسه دولتی احتیاج به تشکلهای والدینی داریم. بله ما انجمن اولیا مربیان داریم، انجمن اولیا مربیان زمانیه که مدرسه پول کم آورده فراخوان میده که والدین بیان پول بگیرن، ولی این که مثلا مصالح تربیتی پیش بره نداریم، تشکلیابی معلمان رقم نخورده. پس مسئله اینه، یک قیام مسنا داره میگه که قیام جمعیه، ولی نه یه جمعی خیلی گسترده باشه و به تعبیر اغلب تفاسیر چون نگرانیم وقتی که جمع خیلی گسترده میشه قوغا سالاری پیش میاد. آدم ها نه همدیگر رو میشناسن نه چی، میان یک دفعه مثلا فرض میکنیم یه تجمع اینجا برقرار میشه، نزدیک مجلس هم هستیم، یه تجمعیه، آدم ها با هم ارتباط هم ندارن، همدیگر رو هم نمیشناسن، متشکل هم نیستن. بعد یه دفعه یه نفر میاد و وسط یه شعاری میده، کی به کی، یه دفعه بعد همه تکرار میکنن. ما بگیم میگیم که اینجوری امکان موج سواری، امکان هوچیگری، امکان قوغا سالاری میره بالا. خب یه ترفند دقیقه که ما در عینی که میخوایم مردم باشن، میخوایم مردم آگاهانه باشن. مثلا تفسیر مجمع البیان میگه که انتقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، میگه قیام مثنا با تفکر پیوند خورده، که آدم ها همدیگر رو میشناسن، آرمانشون رو میشناسن، در مورد این مسئله تفکر میکنند و آگاهانه میان مشارکت میکنن. چون صرف مشارکت، این که ما یه دفعه مثلا اتوبوسی عالم آدم بیارم که به دردمون بخوره، من یه دفعه بخوام مثلا یه ورزش آزادی پر کنم، آیا این مشارکت هست؟ بله حضور هست، اما مشارکت نیست. مشارکت حتما یه قید آگاهانه داره. طبق آیه 46 سوره سبع ثم تفکروا تأکید میکنه بر وجه تفکر. پس اون مشارکتی که اسمش مشارکته اما درش تفکر نیست. چرا تفکر نیست؟ چون ما گفتن بیایید، میگیم خب اومدی چیکار کنی، نمیدونیم. اینا خطرناکه. از قضا از زنان تو این مدل مشارکت زیاد استفاده میشه، یعنی یک دفعه یه جمعی رو بخوایم ازشون استفاده کنیم. این قاعده اونس داره این رو هم اشاره میکنه که تو یه جمعی که پیوندهای برادرانه داره، حالا اینجا میشه تو مشارکت زنان میشه پیوندهای خواهرانه، اینها باید همدیگر را بشناسن، با هم اونس بگیرن، جوری اونس بگیرن که پشت سر و پیش روشون یک مدل باشه، آنچه که در دل دارن و آنچه که به زبان میارن یکی باشه. چرا؟ چون قائمه اونس، قائمه نیستون، قائمه اونس وفاقه. خب این خیلی اهمیت داره. با این اوصاف برای همین هم هست که مثلا تعاونی که یک دفعه مثلا 2000 تا آدم داره، خب 2000 تا آدم چقدر مگه همدیگر رو میشناسن؟ میبینی پس یه زاویه اونس، زاویه بعدی کماله. باز این رو مثلا ما نگاه میکنیم تو ادبیات مثلا فلسفه اخلاقی کنونی، فلسفه اخلاقی فمینیستی، یه ادبیاتی داریم به اسم مثلا اخلاق مراقبتی. میگن اخلاق رو فلاسفه اخلاق، علمای اخلاق خیلی مردانه روایت کردن، همه چیز رو بر مدار عدالت و قانون و اینها پیش بردن، در حالی که زنان پیش از این که دغدغه قانون داشته باشن دلسوز همدیگر هستن، یا همدیگر یا نه دلسوز خانواده هم، دلسوز اون یکی هم، دلسوز اون یکی هم. اسمشو گذاشتن اخلاق مراقبتی، یعنی اخلاقی که یه کسی، یه انسانی دغدغه‌مند دیگری باشد، یه اخلاق دیگرخواه. این عالیه، ولی مسئله اینه صرفا ما یه عده آدم باشیم، دور هم دیگه باشیم، میتونه چیزی به درد بخوری باشد؟ به قابل تعامله. ما میخوایم دور هم دیگه باشیم که یک اتفاقی بیفته. کمال جزو لاینفک یک جمع انسانیه. جمع های انسانی اگر یه مدتی دور هم باشن احساس کنن که نه ما از دور هم بودن چیزی آیدمون نمیشه، یعنی رشد نمی کنیم، به کمال نمی رسیم، به هم میخوره. ما نگاه میکنیم مثلا بعضا تو هیئت ها رو میگن که خب اگه این هیئته باید یه قسمت هایی از وجود دیگر زندگی آدم ها رو هم حواسش بهش باشه، وگرنه تا یه حدی آدم همراهی میکنه. این تشکل هایی که مثلا تا یکی دو سال هستن، یعنی خوبم شکل میگیرن، یک دفعه زیر پاشون خالی میشه، تشکل نابود میشه، بعضا به خاطر اینه که برای کمال برنامه نداره. بعد اون کمالی که نه هر کسی یک نفر بخواد خودش رو رشد بده، کمالی که حاصل اون جمع باشه، یعنی هر جمعی حاصل جمع داشته باشه. این آدم هایی که دور هم قرار میگیرن نهایتا بگن که ما میخوایم به چه چیزی برسیم. من قبلی به زبانی ارزش افزوده، این اهمیت داره، و این ارزش افزوده هم جمعی باشه هم فردی. مثلا ما تو تعابیر احادیث هم داریم که مثلا وقتی که دور هم جمع میشید احیای امر کنید، احیا امرنا، امر اهل بیت رو احیا کردن. حالا امر تو ادبیات شیعه معنای خاص داره، معنای ولایت سیاسی که قدرت باید ایجاد بکنه، یه مایه کمال رقم بخوره. پس نگاه میکنیم ببینیم که تشکلی که درش اونس وجود داشته باشه، دلها ارضی به هم پیوند بخورن، ولی غیر از اون پیوند ارضی حتما یه پیوندهای متعالی به معنی که ما رو بکشونه به سمت تعالی، به کمال برسونه، هم لازم داره. قاعده کمال که بر قائمه اتحاد پایه‌گذاری شده، یعنی چیزی رشدی که من به تنهایی نمیتونستم بهش برسم، چون در این جمع هستم با اینها متحد شدم میتونم به همچین رشدی دست پیدا بکنم. این مسئله کمال جدیه، یعنی آدم‌ها اگر احساس کنن بعد از یه مدتی که با یه جمعین، با یه تعاونین، نمیدونم با یه تشکل سیاسی هستن، با یه تشکل فرهنگی هستن، با یه دور قرآنند. ما دور قرآن زیاد دیدیم، مثلا تا یه مدتی دور هم جمعن بعد میپاشه، بعد یه مدتی میگذره. دور قرآن خانوادگیه ها، ولی اگر طرف احساس نکنه که این به من یه چیزی داره اضافه میکنه، او جمع میپاشه. مسئله بعدی عزته. میگه که ما در عین اینکه میخوایم آدم ها در کنار هم دیگر باشند، این یه جمعی رو میخوایم، انسجام میخوایم، تشخص هم لازم داریم. عزت یعنی تشخص، یعنی بتونه مرز بکشه، یعنی خودی و غیر خودیش رو بشناسه. چون بعضی وقتا ما یه جوری تاکید میکنیم بر دور هم باشیم، دور هم باشیم، دور هم باشیم، که هیچ مرزی وجود نداره. بعد میگن مگه میشه مرز وجود نداشته باشه؟ عزت یعنی پایداری و ضرب ناپذیری از یه تکانه بیرونی، یعنی من باید درون و بیرون رو بشناسم. این مهمه که یه جمع باید عزت داشته باشه، یا به یه زبانی بتونه مرز خودش رو، یعنی علاوه بر انسجام تشخص داشته باشه. انسجام یعنی به هم پیوستن، تشخص یعنی من از کجا به بعد یکی نیستم. این تشخص اهمیت داره، عزت او جمع اهمیت داره. و جالبه، عزت چون در برابر بیرونیه، در مورد یه عنصر بیرونی میگیم مثلا باید عزیز باشه، مستحکم و پایدار، غیر قابل خدشه، شکننده نباشه. میگه هر میزانی که ما میخواد از اون عزت داشته باشیم، این طرف باید در میان خودمون تواضع داشته باشیم. برای میگه اون زاویه عزت بر قائمه چی حاکمه؟ تواضع. و میبینیم که بسیاری از جمعها عزت نداره، تواضع هم نداره. نگاه میکنیم بعضا مثلا یه جمعی بر اساس یه تعصبی از هم میپاشه، مگر ملت ها رو بر اساس قومیت نمیپاشونن از هم دیگه؟ قرار بود ما مثلا در یه زمانی به یه کسی، به یه جمعی میگفتیم ملت، که اونها بین خودشون احساس انسجام بکنن. خود تواضع احساس انسجام رو میاره، یعنی من خودم رو از دیگری برتر ندانم، دیگری هم خودش رو از من برتر ندانه. خب مثلا ما تو اخلاق رضوی این رو داریم. امام رضا علیه السلام تو اون یه حدیث دارن 10 تا ویژگی عاقل رو میگن. این 10 تا رو بعدن دوستان حتما سرچ بکنن، خیلی عجیب این حدیث، حدیث اکسیری حقیقتا. بعد میگن که مثلا عاقل اینه که اینجوری باشه، اینجوری باشه، و عمل عاشره و مل عاشره. یکم یه تبلیغاتی هم میرن حضرت رضا علیه السلام در مورد این ویژگی دهم انسان عاقل، میگه هیچ کی رو نمیبینه لا یرا احد. جالب، نمیگه لا یرا مؤمن یا لا یرا مسلم، میگه لا یرا احدا الا انه قال انه خیر منی و اتقا. که انسان عاقل کسیه که هر کیو میبینه بگه چی؟ او از من خیر منی و اتقا، از من بهتر و با تقواتره. اینا بنیادهای تعصب و نجات پرستی رو میزنه. ما نگاه میکنیم ببینیم که در بعضی از جمعها، مثلا یه جمعی دوره هم بودن، یک دفعه یه زلزله میفته، یه سری مرزهایی به صورت طبیعی، مثلا ایمال قله بالاست یا قله پایینه، جدا میشن از هم دیگه. یعنی اگر ما تواضع نداشته باشیم، تدبیر نکرده باشیم برای تشکیلاتمون، به شدت اینا امکان گسست به راحتی فرامه. یعنی اولین ضربه که بخوره، نگاه میکنم اینن که اون مرزهای طبیعی این چجوری بوده، از همونجا اون رگا از هم میپاشه. مثلا این سنگهای رسوبی رو دیدید دیگه، لایه لایه، اینا لایه های جداگانه ای بودند با جنسهای متفاوت. وقتی یه ضربه میخوره، میبینیم همون لایه هایی که جنسشون متفاوت بوده از همونجا دارن اینا باز میشن. ما اگر میخوایم تشکیلات بسازیم، باید نگاه کنیم ببینیم احتمالاً چه مرزهای طبیعی در بین اینها وجود داره، که بعد اگر دشمن بخواد روش سرمایه گذاری کنه، همون گسلها رو فعال میکنه، اون گسلها رو باید از بین برد. این اهمیت داره. ما نگاه میکنیم مثلا تو 1401 حتی در مورد انسجام کلی، انسجام اجتماعی ما هم رو گسلها دشمن سوار شد دیگه. گسل قومیتی، میگم گسل جنسیتی، گسل طبقاتی. نگاه میکنیم آها، یه مرزهای در عقبه یه مرزهای کمرنگی بوده که در جای جاش یک دفعه از هم میپاشه. یه تشکل این مدلی از هم میپاشه. تواضع یه جمع رو یک دست میکنه. من یه خاطره رو از شهید ابو حامد نقل بکنم. کتاب ایشون رو داشتم میخوندم و مصاحبه‌های شفاهی که از ایشون گرفته بودن. اگر اشتباه نکنم تو مصاحبه بود، میگفتن که ما وقتی که اومدیم فاطمیون رو پایه‌گذاری کنیم، خب فاطمیون لشکری بود که بچهای افغانستان توش بودن، مهاجرین افغانستان توش بودن. بعد ایشون خودشون میگن خب افغانستان، بله بله، خب چون میگم ایرانی هم وارد شده و اینها، میگه اون پایه‌گذاری اولیه این مدلی بود که خب ما زیاد شنیدیم که مثلا تو فضای افغانستان گسل‌های قومیتی جدیه، مرز قومیتی جدیه. یعنی شاید ما مثلا تو فضای ایران مرزهای مذهبی پررنگ باشه، تو فضای افغانستان قومیتی، بعد از قومیتی باز یه قسمتایش مذهبی میشه، بعد در دل مذهب یه دفعه مثلا طایفه‌ای میشه، مثلا بین شیعیانشون مثلا بین سید و غیر سید تفاوته. یعنی یه جریانی که خیلی خیلی بعد جالبه اون نقطه‌ای که ابو حامد میگه، میگه ما می‌خواستیم یه این اولش که اون تیپ فاطمیون رو می‌خوان تشکیل بدن، میگه مهمترین نگرانی من برای پایه‌گذاری یک تشکیلات همین قضیه بود. من داشتم نگاه کردم دقیقاً آیه شاهوادی دست رو همین قضیه گذاشتن که از لحاظ تئوریک هم مسئله اینه که ما اگر می‌خوایم یه جایی یه تشکیلاتی ایجاد کنیم، نگاه کنیم ببینیم که احتمالاً این آدم‌هایی که میان اینجا، بریم یه مصاحبه عمیق با اینا بکنیم، اینا خودشون رو متعلق به کدام جریان ها میدونن. بگیم مثلا آدمایی که اینجان همه مثلا مال فلان جان، از فلان سازمان اومدن، نمیدونم همه مال شهر فلانن، بعد دفعه میبینی که آره مال فلان شهرن، اما اینا مال این محلن، اونا مال اون محلن. همینجا دست اون میاد که آها یه مرزهای کم رنگی وجود داره. خطرناک فعلا نه، ولی این تشکیلات توی یه تکانه بیرونی اگر قرار بگیره از همونجا ترک میخوره. ابو حامد میگه که من نشستم به خودم فکر کردم که چه بکنم و تنها راهش این بود که ما باید فعالیت فرهنگی تربیتی بکنیم، چون خب تو تیپ فاطمیون همون ابتدایی که داره یارگیری میکنه، خب سید هست، غیر سید هست، بعد مثلا فرض کنید اقوام مختلف هزاره هست، تاجیک هست، بزن تو اینا شیعیان مختلفی دارن. و میگه من اونجا یه کار جدی که شروع کردم، آمدم مبارزه منفی بکنم، یعنی سعی کردم دقیقاً اون کاری که حضرت رسول ابتدای شکل گیری جامعه مدینه داره رقم میزنه، نگاه میکنم اینا که کجاها احتمالاً یه مرز وجود داره، دست میکنم تو چشم همون رو حجو میکنن اون مرز رو. مثلا یه دفعه بلال رو میذارن به عنوان مؤذن که چه اتفاقی بیفته، که مثلا او جاییه که بالاخره مؤذن تریبون یک جامعه است، از قضا از این نژاد نیست، یعنی یه جایی هم با گفتار و هم با رفتارشون دارن حجم میکنن اون مرزهای ساختگی رو، که بعد بتونن کم کم اینا رو یه جوری مرزها رو از بین ببرن که دیگه کسی احساس نکنه که من با دیگری متفاوتم. میخوان یه تواضع درونی ایجاد بکنن، همونجوری که تو آیه 29 سوره فتح هم داریم میبینیم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. برای شدید بودن و عزیز بودن در مقابل بیرونی باید یه رحم و تواضع درونی وجود داشته باشه. من بسیاری از تشکل‌ها رو که وقتی میرم، آدمی هم که خب رشتم مدیریت بوده و میرم سراغ او جایی که یه جمعی یه سازمانی شکل گرفته بعد پاشیده، نگاه میکنم واقعا این مرزها مرزهای جدیه. یعنی ما اگر بخوایم تعاونی ایجاد کنیم، چون تاکید کردم نگاهمون این بود مشارکت حتما باید تشکیلاتی باشد، نه به این معنا که مشارکت توده‌ای به درد نمیخوره، به این معنا که مشارکت توده‌ای ماندگار نیست و میتونه به راحتی استقلال خودش رو از دست بده و بگذاره کس دیگری براش تصمیم بگیره. از مشارکت رسیدیم به هویت پیدا کردن و متشکل شدن و گفتیم آقا اگه میخواد تشکیلاتی رقم بخوره، این مدلی که شاهوادی میگن مدل مهمیه. یکیش این بود که این تشکیلات باید حتما مرز بیرونی خودشو بشناسه، انسجام درونی خودش رو هم حفظ کنه. یکی از اون جاهایی که ما خیلی خطرناکه در پایه‌گذاری یک تشکیلات همین مرزهای احتمالاً طبیعی، مرز قومیتی، مرز مذهبی و چیزای شبیه این. این رو یک کسی که میخواد پایه‌گذاری کنه مشارکت رو در یک تشکل، از قبل باید پیش‌بینی کنه. به میزانی که ما این پیش‌بینیامون دقیق باشه، او یه هسته سختی ایجاد خواهد شد. حالا با این اوصاف، یعنی ما نمیتونیم هیچ مشارکت گسترده و فراگیر داشته باشیم. چرا؟ این هسته ها شکل بگیرن، بعدن این هسته ها هم میتونن چیکار بکنن؟ هماهنگ باشن. مثلا شبیه اینو تو عالم سیاست حضرت با هدایت حضرت امام هیئت مؤتلفه شکل گرفت، یه حزب بود. هیئات مختلفی بودن، هر کدوم برای خودشون هماهنگ داشتن عمل میکردن، هر کدوم با خودشون هماهنگ بودن. بعد خب یه اندیشه اونجا مطرح شد که بیایم همه اینا رو منحل کنیم، فقط یکی باشد. اما گفتن که چه کاریه، اون شکل خودتون رو نگه دارید، تو لایه دیگری ائتلاف کنید. تو این تعاونی سه سطحی که آیه دادخواه میگن همین هست، یعنی در عین اینکه میخواد هسته رو نگه داره، اما باید خب ما احتیاج داریم به یک جریان گسترده. میگن اما دیگه اینجا توده نیست، اینجا هر کدوم متشکل شدن، وقتی با هم هماهنگ بشن دیگه کسی نمیتونه بر اینا سلطه بندازه. یعنی ما همیشه این نگرانی رو داریم که یه عالمه آدم معمولا اینجوری هست، دیدید مثلا یه عده‌ای که توی سازمانی یه اداره‌ای دارن کار میکنن و بعد یه مثلا یه عالمه یه لیست خوبی از آدم داره، لیست فقط یه اسم و شماره نیست، تا حدی میشناسه، خیلی ها دوست دارن به اون مرتبط بشن که بعد بتونن از بدنه اجتماعی او استفاده بکنن. مسئله اینه که ما میگیم که خب بله اگه بدنه همینقدر توده وار باشه به راحتی قابل استفاده است، اما اگر یه آدم ها هم دیگر رو بشناسن، یه پیوند درونی هم داشته باشن، یه عزت بیرونی در عینی که با هم ارتباط دارن کاملا هویتشون شکل گرفته است، در عینی که همکاری بیرونی هم میکنن، امکان سلطه صفر میشه. این برای عزیز بودن عزت، یعنی من استقلال خودم رو بتونم حفظ کنم، دیگری بر من غیر از خدا حاکم نباشه. لذا میبینیم که آیت الله شاهبادی به جد رو مسئله عزت و از اون ور تواضع که روی تواضع پایه‌گذاری شده تاکید میکنم و نهایتا آونه میگه که ما انتظار داریم وارد یه جمعی که میشیم، مثلا فرض کنید یه هیئتی که نگاه میکنیم ببینیم پایاتره، ببینیم چجوری مثلا انقدر طولانی مدت تونسته خودشو نگه داره، ببینیم خدمات دیگری هم میده. یعنی مثلا فرض کنید یه هیئت نوجوانه، بعد میگه که آقا من یکی هم میارم که مثلا مشاوره تحصیلی هم به تو بده، اردو هم میذارم، در حالی که مثلا خب یکی هیئت بود دیگه، قرار نبود این کارا رو انجام بده. ولی میبینیم اون تشکلی که بتونه کمک بیشتری در اضلاع مختلف زندگی به یاران خودش بده، امکان این که بتونه پایدارتر بماند بیشتره. طبیعی آدم ها دنبالی میگردن که من آدم میخواد زندگی بکنه و زندگی اصلا تکبودی نیست، و اگر تو یک تعاونی، تو یک تشکل، هر چقدر مثلا فضا محلی تر، محلی که میگم معنی جغرافیایی نیست، این مدلی باشه، هم میتونن با همدیگه تعایش داشته باشن، زندگی کنن و همزمان یه فعالیت سیاسی بکنن، زندگی کنن و همزمان یه فعالیت اقتصادی بکنن. اینی که میبینیم مثلا تو روستاها راحت تری تعاونی ها میگیره مال اینه، میزان تعارف راحت تر میتونه رقم بخوره. آره همدیگر رو میشناسن، امکان این که بفهمن که آقا این وفاق داره یا نفاق داره راحت تر شکل میگیره. پس مسئله این شد که ما میبینیم که این چهار تا مؤلفه و چهار تا مؤلفه زیرین این قضیه که بعد میگه که اگر بخواد اون اتفاق بیفته، آدم ها باید جوان مرد باشن. جوان مرد به این معنا که صرفا نخوام گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، یعنی اگر اتفاقی برای یکی از دوستان من در یک تشکیلاتی میفته، من حواسم به او باشه، من یه تشکلی رو مثلا مادرانه رو بخوام مثال بزنم این مدلیه، یا یه حلقه های میانی محلات که داره پایه‌گذاری میشه، خب خیلی جا خیلی موفق نبوده، من یکی دو تا محله موفقش رو مثلا تو مشهد شناسایی کردم، این مدلیه. یعنی انقدر از حال هم دیگه خبر دارن، یه گروه مجازی دارن، خانومن همه دیگه، از همینجا شروع کنم نمونای موفق رو بگم، از آخر بیام به اول. یه گروهی دارن، گروه مثلا فرض کنید محله راه آهن مشهد، سمت پژمان و پژن اگر دوستان مشهد رو بشناسن اونجاست، همه از اون گروه هم، حالا همه خانواده های اون محله نه ها، ولی هستن. بعد جالبه مثلا فرض کنید یه نفری میذاره که فلانی یه مثلا مادر بزرگشونه، بعد ازش نگهداری کنن یا اتفاق بیفته، یا فلانی میخواد الان امروز میخواسته فلانی بره حرم، کسی هست این پیرزن رو بره حرم؟ بعد یه نفر میگه از قصه من خواستم برم، آره من میبرم فلانی، این خانم زایمان کرده، بعد مثلا دوقلوه، کسی هست بیاد کمکش؟ بعد مثلا فرض کنید الان میشناسم، الان 5-6 تا خانومن، هر کدومشون گفتن آقا مثلا من در روز مثلا روزه شنبه حاضرم بیام 2 ساعت بشه شما رو نگردم، چون دوقلوان و همزمان خب علاوه بر مسائل مالی که بار میکنه واقعا خانواده به هم میرزه با بچه دوقلو. بعد جالبه این آدم داره پشتش به کی گرمه؟ به اون همسایه‌ای که مثلا 2 کوچه و پایین‌تره، به او اعلام کرده که من شنبه ها میام اینجا، میام 2 ساعت بچه شما رو نگه می‌دارم. و او تو دو ساعت دیگه میتونه یه کاری انجام بده. این مادر مثلا اگه داره درس میخونه میدونه که یکی هست که بیاد کمکم بکنه. اینا عجیبه این تشکل‌های بانوان ها. یعنی یه مقداری وارد کنه ماجرا بشیم میبینیم که واقعا هم قابل تأمله هم قابل تکثیره. البته معتقدم هستم که اینها برمیگرده به یک سری سیاست‌های شهرسازی ما که به شدت ما اینجا مشکل داریم. یعنی شهرسازی ما شهرسازی نیست که بتونه محله ایجاد کنه. شهرسازی ما میتونه فقط انبوه بسازه، توده شکل میده، محله شکل نمیده، چون محله هویت محلی ایجاد میکنه. و خیلی اتفاقا یکی از اون کسانی که باید خیلی جدی در مورد مسئله شهر فکر کنن زنانند. و کسی هدایت نمیکنه زنان رو تو این عرصه که اصولا تئوری‌های توسعه شهری باید به کدوم سمت حرکت بکنه. حالا بماند که تو خود قضیه محل محوری در توسعه شهری خیلی حرف داریم، خیلی بنهای تربیتی فرهنگی داره، بن اجتماعی داره، بن امنیتی داره. یعنی ما اگر بتونیم توسعه شهری رو با نگاه محل محور جلو ببریم، امنیت شهری تامین میشه. خلاف اون هیچ کس هیچ کیو نمیشناسه. برج‌های مثلا مجموعه برج‌های فلان دیگه کسی کسی رو نمیشناسه. جالبه، من دیروز که نشستم تو قطار بودم، یه خانمی دبی زندگی میکرد، بعد میگفت که، گفتم که کجای مدل محلش رو میپرسیدم، توی فضا معمولا حساسم رو روابط اجتماعی. گفت نه من از برج‌ها میترسم. گفتم چرا؟ گفت امن نیست. چرا امن نیست؟ چون نمیشناسم هیچکی رو. گفت مثلا اقل مثلا اونجا، حالا گفتم چند طبقه است اونجا که دیدین؟ گفت 25 طبقه. 25 طبقه رو میگفت خوبه، چون جور دیگه ای نمیتونه خونه بگیره. ولی مسئله این بود، گفت که مثلا برج مثلا یه دفعه بشه 40 طبقه 50 طبقه و این تعداد واحد و این همه آدم، من احساس نگرانی میکنم. و اینجا رو امنیت رو میخوایم، شاخص امنیت رو بخوایم اندازه بگیریم، زنان خوب میتونن سنسورهای دقیق تری دارن برای که اینجا امن هست یا نه. پس مسئله این شد که ما اگر میخوایم بریم سراغ نمونه های موفق مشارکت، زنها محافظه کارترن تو عرصه امنیت. نگران میشن که کی بود رفت آمد، من همسر رو نمیشناسم، آیا میشم طوری رها کرد رفت؟ این برای همین میگم سنسورهای قوی تری دارن برای اینکه ما بفهمیم که یه جایی امنیت دارد یا نه. حالا بریم جلو، یه سری رو سعی کردم که مثال های مدلی بزنم. این رو من به عنوان یه نقد دارم مطرح میکنم که نمونه های موفقی هم که الان داریم خدمتتون ارائه میدیم، بعضن پاره های از این مسائل رو دارن اما بعضی از این وجوه رو ندارن. حقیقتا ما تو مسئله مشارکت زنان عقبیم ها، عقب مانده ایم تو این عرصه، نتونستیم با اون مدلی که تو تئوری انقلاب اسلامی داره مطرح میکنه بتونیم محققش بکنیم. این دیدارهایی که از آقای هر ساله دارن تو این دو سال اخیر میگذارن با زنان، یه قسمت اعظمش اینه که قراره این حرکت عمومی رقم بخوره. یعنی خیلی دنبالی نباشیم که همین الان یه مثلا نمونه موفق از مشارکت زنانه وجود داره.
مثلا اکثر اساتید حالا در قالب هر چیزی که هست، مثلا محل محلیه،
بله،
نمونه شهری، شهرسازی، هر چیزی که هست، یک پیوست دینی بهش میدن. اون مسئله حالا مثلا برای ادعای مثلا متنی اولین سوال که مطرح میشه که خب یک مدل موفق اگر نیست و قرار ساخته بشه به عنوان یک مدل مطلوب، پس یک نمونه از سیره. یعنی اینکه مثلا مشخصا بگن حالا این مباحثی که فهمیدیم، مثلا پیامبر با این شیوه مدیریت میکردن، محله به محله پیش اومد، رسید مثلا شد یک مثلا حالا تصمیم کردن. اونه منظورم بیشتر اونه ها، نه اینکه حالا صرفا
نمونه عملیه
خاص پیش رفت.
آخه ما مدلی هم که از تشکیلات داریم که یه دورانش در دوره نبی اکرم داره اتفاق میفته، اون نقبایی که وجود دارن و بعد اون مسیر تشکیلاتی که حالا تاکید میکنم حتما دوستان مثلا پیشوای صادق رو بخونن، از حضرت آقا همرزمان حسین رو بخونن که اون سامانه تشکیلاتی اهل بیت علیهم السلام رو هم داره میگه، چون یه جریان اپوزیسیون بوده به این معنا که شما میفرمایید که فراگیر باشد و گسترده، شاید این میزان فراگیری و گستردگی رو نداشته باشه اما نمونه موفق یعنی نمونه که قابلیت تکثیر دارد، یعنی مانعی ندارد. این مؤلفه هایی که داره میگه باید داشته باشد رو میتوانیم جای دیگه پیدا کنیم. این چیزا هم که اینا نباشد رو هم در جای دیگه میتوانیم. شاید یه سری تکثیر اینها از این بابت داریم میگیم موفق که هیچ مانعی سر راش وجود نداره، یعنی میشود این مؤلفه ها این ویژگی ها رو یه جا جمع کرد و این موانع رو هم زدود. اگر این اتفاق بیفته ما میگیم این نمونه موفقیه، یعنی در سطح خودش تونسته این اقدام رو انجام بده. یه سری تجارب ابتدای انقلاب هم که من به نظرم میاد اونا رو جدی بگیریم. از قضا هم تجربه گسترده است. بله، مثلا من معتقدم تجربه نهضت سوادآموزی دهه 60 بسیار موفقه، جزو پژوهشگران نهضت سوادآموزی هم بنده. عجیبه که در عین اینکه خب با یه فرمان عمومی رقم خورده اما تبدیل به توده نشده. میریم نگاه میکنیم میریم که ویژگی هایی داره. چرا این اتفاق تونسته رقم بخوره؟ برای اینکه تونسته مراتب متفاوت حضور خانم ها رو بپذیره. یعنی این مدلی بوده، من خاطرات شفاهی نهضتی ها میخوندم، بعد میگفت که مثلا من مجرد بودم، گفته بودم من مثلا میتوانم بیتوته کنم توی روستا، بعد گفته بودم خب پس تو اینجا باش، اون یکی گفته بوده من میتونم این کارو بکنم، اون یکی اینجا باش، اون یکی اینجا باشه. حتی تو خود اون فراخوان عمومی هم که حضرت امام برای نهضت میدن همین مدله. تو فراخوان عمومی حضرت امام میگن هر کسی بلده چیز یاد بده بیاد یاد بده، هر کی هم بلد نیست بیاد یاد بگیره. یعنی همینقدر گسترده. مسئله اینه که خب نهضت یه تجربه جذاب از مشارکت زنان است و چرا تونسته زن رو به میدان بیاره؟ به خاطر که تونسته متنوع ببینه موقعیت ها رو. این متنوع دیدن اهمیت داره که نگاه میکنه ببینه هر کسی میتونه چه کار بکنه، همون رو به میدان آورده. من مثلا فرض کنید خانم رام هرمزی تو کتاب یک شنبه آخر میگه من خب امدادگر بودم و داشتم تو اون بیمارستان تو آبادان خدمت ارائه میدادم تو ایام دفاع مقدس. بعد میگه احساس کردم که وضعیت روحی و مثلا فرهنگی جبهه هم باید یه تحولی ایجاد بشه. میگه دم عید بود، به خودم گفتم که من یه خانومم و غیر از این که میتونم امدادگری کنم، بالاخره یه چیزی افزوده میتونم برای جامعه خودم به ارمغان بیارم. یه نشستم فکر کردم و دو تا کار انجام میدم. یکی این که بعد اون عملیات فتح المبین که مثلا تعداد مجروح زیادی داشتیم و اینها، میگه که اینا هم دلشون تنگ بود، هم تو بیمارستان نمیتونستیم اینا رو یه جا نگه داریم، نمیتونست از بیمارستان مرخص بشن. میگه رفتم یه سری نمایشگاه عکس زدم تو حیات بیمارستان و اینا رو خودم، اونایی که میتونستن میومدن، اونایی که نمیتونستن خودم میگفتم که یه سری از این امدادگرای جهادی که اومده بودن، میگفتم که اینا رو ببریم این نمایشگاه رو ببینن. بعد که دیگه بهبوهه عید هم بود، عید نوروز، میگه رفتم تو طبقه بالای بیمارستان یه عالمه بشقاب گرفتم، بشقاب پلاستیکی و یه با یه گونی گندم. یه رفتم رو طبقه بالا که دیگه خالی از سکنه بود، چون یه جای بمباران گرفته بود اون تیکه سقف رو خراب کرده بود. میگه همه اون کف رو بشقاب گذاشتم و گندم ها رو ریختم و سبزه گذاشتم و روز اول عید یه وانت گرفتیم، امدادگرا یه وانت گرفتم، یه رفتم خط مقدم به هر سنگر یه دونه سبزه دادیم. و جالبه حالا من تبعات این که مثلا خب یه دفعه تو سنگرهای خط مقدم یا نه حالا یه مقداری عقبتر از خط مقدمشون یه دفعه سنگرها پر سبزه شدن. من میگم مشارکت زنانه نه به معنی که فقط این هستا، مشارکت زنانه یه جاش امدادگریه، یه جاش طرف میگه من میتونم این کار رو بکنم. میاد و لطیف میکنه، یعنی یه روغن روانکاره در عرصه مشارکت های اجتماعی. من به نظرم میاد اینا رو باید جدی کار کنیم، یعنی روی اینا باید کلی پژوهش های جدی. خودش یه درام خیلی عالی برای سریاله همچین اتفاقی که داره رقم میخوره. بذار به نظر میاد چه در پشتیبانی جنگ، اون کاری که خیرالنسا صدخروی میکنه، اون تشکیلات را میندازه کاملا، چه اونجایی که در مثلا نهضت سوادآموزی تشکیلاته، جهاد سازندگی تشکیلاته، به راحتی میتونه زن رو مشارکت بده به خاطر اینکه متنوع دیده. این مدل مشارکت هایی که کاملا بروکراتیک از بالا به پایین دستور داده میشه که یک این کارو بکنید، دو این کار بکنید، سه این کار رو بکنید، از یه جایی بعد خانم نگاه میکنه اینه که خب نه من این کارو نمیتونم بکنم. ولی اون جایی که این ظرفیت های متنوع دیده میشه، موقعیت های متنوع دیده میشه، ببینیم که این تجربه جذاب داره رقم میخوره. اما
حالا بیایم تو این دوره معاصر خودمون. ببینید ما یه معضلی داریم تو مشارکت زنان که برمیگرده دوباره به همون مسئله الگوی سوم زن، که میگه آقا من یا مجبورم تو خانه باشم، بچه داری و خانه داری و اینها رو باید انجام بدم، یا اگر میام بیرون اشتغالی چیزی دارم، یا تحصیل، حتی اشتغال هم نه، تحصیل، من میخواستم یه رشد فردی علمی بکنم، یا اگر میام بیرون از خانه پس احتمالاً وضعیت خانه به هم میریزه، من احتمالاً نمیدونم بچه ها چی کار بکنم، حتما احتمالاً همسرش گر خواهد زد که کلن زمام خانه از دست در رفته. یکی از اون مسائلی که ما داریم اینه، خب یا ما باید وضعیت اشتغال رو اصلاح بکنیم که خیلی طول خواهد کشید، یه مدل دیگه هم اینه که یه همیاری های زنانه ای ایجاد شده، مدل سرمایه داری را رو هموار کرده، سرمایه داری میگه آقا خانوم بره سر کار، میگه بچه شو چیکار کنم، میگه یا بچه نمیاره یا اگر میاره مهد کودک میذاره، او همه چیزش مشخصه، یعنی در یک ساختار اجتماعی دقیق مشارکت زنان رو روایت کرده. ما بخوایم این مدلی حرکت کنیم خب مشخص میشه، من اگه میخوام این مدلی بخوام برم سر کار طبیعیه که مهد این مدلی داشته باشم، اما اگر ادعا داریم که یه الگوی سوم میخوایم ارائه بدیم که زن هم خانواده دارد، رشد فردی خودش رو داره و رشد سیاسی اجتماعی، و نه فقط رشد، تعبیر حضرت آقا و حضرت امام تکلیف، میگه مکلف، فکر نکنید که حالا مثلا خانه‌داریشو بکنه اگه احیانا مثلا وقت اضافه آورد بره مثلا فعالیت سیاسی کنه. حضرت آقا با استناد به آیه 71 که سوره توبه میگن المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، میگه آقا امر معروف نهی از منکر یه فعل سیاسیه و بر زن و مرد واجب شده، نگفتم در زمان اضطرار، میگه آقا باید این کار رو انجام بدی، این تکلیف سیاسی زن و مرد مسلمانه، تعاون بر بر و تقوا تکلیف سیاسی زن و مرد مسلمانه، پس با این اوصاف من باید ساختار دیگه‌ای رو پایه‌گذاری کنم. جالبه مثلا من مرور میکردم دو سه تا تجربه جالب دیدم تو فضاهای کار اشتراکی مادر و کودک، احتمالا دوستان هم دیده باشن، خانه نوآوری حیات از این جنسه، نمیگم اینا در همه عرصه ها صدن نمره بالا گرفتن، ولی جزو همیاری های زنان است. تعبیر خودشون اینه، ما میخوایم فضای سوم ایجاد کنیم. فضای سوم یعنی چیم؟ که یه فضای کاملا خانوادگی داره زن، که بچهش رو داره، داره مثلا میخواد اونجا زندگی کنه، کاملا کاملا غیر رسمی و محبتی و خانوادگی. یه فضای کار به شدت رسمی داریم، یا کتابخانه داریم، یعنی یا میره طرف دانشگاه یه نهاد رسمیه کتابخانه است که تا میره مثلا میگه هیست او اصلا نمیتونه با خودش بچه کوچیک با خودش ببره، پس با این اوصاف یعنی یه آدمی که یه خانومی که بچه کوچیک داره نمیتونه از کتابخانه استفاده کنه، از سالن مطالعه استفاده، واقعا اینا دست و پای آدم‌ها رو می‌بنده، بعد این جلوی تحقق الگوی سوم رو می‌گیره. الگوی سوم فقط میشه یه قله زیبایی که ما فقط توصیفش کنیم، محقق نمیشه، در حالی که مدام از اتاق از سما میگن خب این باید محقق بشه. چه جوری محقق بشه؟ این مثلا دوستان خانه نوآوری حیات آمدن گفتن که ما احتیاج به فضای سوم داریم، یه فضای شبیه خانه، که مثلا فرض کنیم این خانم میخواد درس بخونه یا داره دورکاری میکنه، تو مدل شغل داره دورکاری میکنه، ولی خب دیدیم دیگه دورکاری خانم ها هم که دیدیم، طرف تو خونش میخواد دورکاری کنه، مگه میتونه این دورکار شده، بچهش که دورکار نشده، یعنی عملا شدنی نیست. از اونورم نمیخواد بذاره مهد، چون میگه من با این ساختار نمیخوام پیش برم، و این فضاهای کار اشتراکی مادر و کودک فضای جدیدی داره اغلب هم گسترش پیدا میکنه، مدل رو شبیه خانه در میارن، از یه طرف مثلا فضای مفروشی که خانم ها میتونن استفاده کنن، میز صندلی مطالعه داره، جایی برای پروژه و اینها داره، همزمان یه جایی هم داره برای بچه ها، یه جایی هم اتاق مادر و کودک داره، یعنی باز بچه هایی که اضطراب جدایی دارن با مادرشون یه جا باشن، اما جایی باشه که هر جایی بچه بخواد یه کار دیگه بکنه اولا مکان امن باشه. بله بله، میگم خانه نوآوری حیات تهران هم هست، شبیه این رو بچه ها تو مشهد یه حسینی اومد پای کار، مسجد به حسینی، من یه کسب و کار ها
طرف دارم، کلا مقطعه مثلا ما امسال ما هم خیلی شعار دادن که آقا اعتکاف مادر و فرزند،
حالا این فرق داره ها،
نه متوجه هم میخوام بگم که همینم بازم اینی که کودک کنار مادر باشه، بازم مادر درسته که کنارش حالا نمیدونم اون فرش و فلان رو داره بازی میکنه، ولی بازم اون آرامش خاطر و این چیزو نمیاره.
بله یعنی طبیعیه.
نه یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ما یه چیز یه حلقه گم شده و اونم میدونی چیه؟ اینی که یه تشبیه، حالا در مثلا یه مناقشه نیست، مثل این میمونه که من از خونه میخوام بیام بیرون، بچه کوچیکم بگم تو باید ساعت 12 غذا تو بخوری، ساعت 1 بخوابی، ساعت من مخاطب اونم که هیچی دستش نیست. نه من اینو نه باید اون بچه بگم، من باید اون بچه بزرگ یادآوری کنم که تو موظفی ساعت 12 غذا اینو بدی، ساعت 1 بخوابونه. ما در تمام برنامه هامون، چه در جلساتی هم که مثلا همه خدمت حضرت آقا میرسن، چه تو نمیدونم، و ما زنان خودشون رو خطاب قرار میدیم، شما باید اینجور بشین، شما اونجور بشین. ما اصلا یه جلسه داشته باشیم، چه در سیاست های دولتمون باشه، چه در سیاست های نمیدونم سایه دولت باشه، چه حاکمیتی باشه، اصلا زنان نباشن، مدیران رو مسئول کنیم. ها مدیران رو مسئولشون کنیم که شما این فضا رو مثلا ایجاد کنید. ما تا مادامی که این کارو نکنیم، خود زنان رو هی وادار کنیم که شما اینجور باشید، زنان باید اون انرژی مضاعفی رو برای خودشون بذارن، تلاش بکنن برای کی؟ برای کارفرما، برای مسئول، برای همراهی که اینا رو قبول نداره.
ببینید ما یه بحثی داریم تو مسئله تغییر، تغییرات اجتماعی، یا عامل محوره که میگه عامل باید این کار رو انجام بده، یا ساختار محوره. عاملی ها میشن راستگرایان و لیبرال ها، ساختارگرایان میشن چپ ها که معتقدن باید کل ساختار تغییر بکنه. اگر خاطرتون باشه برای همینم تاکید کردم که بله حتما سیاست های توسعه شهری مؤثر خواهد بود. از قضایی که از اون دغدغه های جدی که داریم اینه که همه این اتفاقات مشارکت زنان به این خوبی هم اتفاق بیفته، اما زنان نتونن تو لایه سیاسی حرفی برای گفتن داشته باشن، همه این مشارکت های اجتماعی باد هواست. یعنی من قائل به تقدم مشارکت سیاسی بر مشارکت اجتماعی هم. با این حال دارم مشارکت سیاسی کمی هم البته از سوی خانوم ها داریم میبینیم، یه مدلش رو آوردم اینجا. اما ما این مشارکت اجتماعی ها رو بگیم اون جایی که زنان خودشون میتونن یه کاری انجام بدن، ولی به جایی که یه مادر باشه بخواد مثلا 3 تا 4 تا بچه خودش رو هندل کنه، بگه که همزمان اینا رو هم تو خونه داشته باشم، این کار رو هم بکنم، فشار به شدت مضاعفه، به راحتی کار رو میذاره کنار. اما اینجا میگیم که میشود، این میشودش هم مال اینه، ما در شهر کلان شهرها واقعا مشکل رو داریم که خانواده های زوج های جوانی که از خانواده پدر و مادر خودشون دورند، یعنی هر بار نمیتونم، مدل قدیمیش این بوده که یه خانم یه مادری داره، یه مادر شوهری داره که بچهش رو میذاره پیش اونا و کارش رو داره انجام میده، نه تا کار در شغل بیرونی. الان مثلا میخوام این کارو انجام بدم، بچه دست واگیره، این پیش شما باشه، من این الان انجام بدم. خانه‌ها گسترده است، خانواده گسترده است، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ رو به رسمیت میشناسه و اونها دارن این کمک حال ما. مثلا اون اینه، همزمان اومدیم خانواده رو از خانواده گسترده محدودش کردیم به خانواده هسته‌ای، آوردیمش در کلان شهر، بهش هم گفتیم که تو الگوی سومه، آره زن انقلابی باید باشی. برای همینه که هم باید بچه‌ش رو نگه داره، هم باید غذاشو هم بزنه، هم باید درسشو بخونه، هم باید شغلشو ببره جلو، آخر یکی از ما دست در میره. یه قسمتی از این تغییر وضعیتی که داریم با تغییرات فردی رخ میده، به مادره بگیم تو باید مهارت رو ببری بالا، شدنیه، بله شدنیه، ولی خب چقدر بار رو دوش خانم بگذاریم؟ از اونم میتونیم بگیم که بله، از اون دارم این میگم، من با این مخالف نیستم، دارم میگم که اگر معتقدیم که زن میتواند درس بخواند،
با همین مسئله اصلا مواجهه یا تیم داریم کار بکنه، خانم ها تیم ما هست، من خب مسئولیت به این تیم بدم، به خانم ها مخصوصا خاطر دقتشون نمیپذیرم، دیرو بار مسئولیت نمیپذیرم،
بله
اعتماد به نفسشون پایین، چکار بکنیم؟
حالا
نه
نه این مسئله خلاقی داره،
نه
خب من نه نه هر دوش رو میبینیم، یعنی اصلا فضا انقدر رادیکال نیست، یعنی هر دو اینا وجود داره. دیدیم خانم هایی که میگن نه مسئولیت داره، مسئولیتش سنگینه، من به خاطر اینها نمیتونم بردارم. خب این رو تو مدل واسپاری مسئولیت قابل تأمله، در مورد واسپاری مسئولیت به خانم ها، این یک. دو، اینا در بعضی از بازه‌های زمانیه. ما یه موزلی داریم که وقتی داریم در مورد مثلا یه خانمی که بچه داره صحبت می‌کنیم، فهم می‌کنیم که ای تا ابد این مدلیه، پس خانم‌ها نمی‌توانند این کار رو انجام بدن. اینو میگم یه مؤلفه‌ای داره که می‌خواد تو مؤلفه‌ای که مقدار آدم دقیق بشه که در کدام مرحله رشدی هست این آدم و کی می‌تونه این مسئولیت رو بپذیره، بعد احتمالاً چه ملاحظاتی داره که این مسئولیت رو نمی‌پذیره. اما اجمالا من در مورد فضای کار متناسب با زنان هم یه سری نکاتی دارم، یه نمونه رو از مثلا خانه همبازی رو دارم مثال میزنم. اما اجمالا بسمون این بود که ما یه چالش هایی داریم به اسم زندگی در کلان شهر که آدم هایی هستن واقعا این استعداد رو هم دارن، خوبم هست که بیان در میدان، یعنی مقدرات اساسی مملکت، صرف اشتغال هم نیست که من میگم با شغل یه عده مخالفن، نه، چه شغل چه درس چه هر مشارکتی مثلا تو فضای محلی همسایگی، اینا بالاخره بچه‌ها ممکنه اینجا مقداری سخت کنن کار رو. این مدل فعالیت‌های میانه، اینا جنسش حلقه میانیه، واقعا آمده یه مقداری روان کنه، یعنی نه یک نفره این خانم داره پیش میبره، نه دولت داره یه ساختار این مدلی رو ایجاد میکنه، چون ساختاری که دولت ایجاد کنه میشه مهد دیگه، میگه آقا تو بیا بچه‌تو اینجا بذار، هست همین الان مهد وجود داره برای بله. ولی این مدلی که داره اتفاق میفته که میگم مخصوصا مدل‌های مسجدی حسینیش جالبه که داره حسینیه محله رو فعال میکنه که اینجا یه جای امنیه. چرا داره حسینیه فعال میشه؟ معتقدم چون محله از بین رفته، یعنی ما قبلا خانه‌های داشتیم در یه محله، اینا صاحب خانه بودن، اینجا نگاه میکنیم چقدر اجاره خانه مؤثر میشه بر این که من اصلا هویت محلی بگیرم یا نه، و بعد حالا که هویت محلی گرفتم بتونم اون محله محله امنی باشه که من یه وقتی بچه‌مو بفرستم خونه همسایه. الان همون رو هم نداریم. من معتقدم که یکی از معضلات مسکن تو لایه تربیتی خودشونشون میده به اسم هویت محلی. مسکن که این مدام داره گرون میشه، مدام مثل یه بادکنک مرکز شهر داره فشار میاره، آدم‌ها رو داره به سمت حاشیه میرونه. امسال اینجا میتونم اجاره کنم، بعد سال بعد که اینجا نمیتونم اجاره بکنم که
نه ببینید، سیاست کلان ما متاسفانه اصلا بر مبنای استحکام خانواده نیست. با اینکه هممون میگیم شعار میدیم که آقا حضرت آقا فرمان فکر کنم سال 93 94 بود فرمان 16 ماده‌ای رو به صدا و سیما برد، اصلا چیز نیست. یه کار خیلی قشنگی من از بنیاچه‌ای دیدم، اومده برای عروس هایی که مادر شوهر کنارشون زندگی میکنه یه حقوقی در نظر گرفته و این حقوق رو میریزه حساب عروس ها، نه حساب مادر شوهره که مثلا بیاد بره بگه کارا. آره ببینیم ما، آره اگر ما بحثمون خانواده بود راحت مثلا میتونستیم همچین کاری، این میدم حق عائله مندی و فلان و بهمان که تو حقوقا تو فیش حقوقا. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که من خودم با این که بالاخره حوزه کارم تو مشاور خانواده قوه قضایی هم، هر که دیگه به بنبست میرسه برای طلاق میاد اونجا، یه چیزی که میبینم این که هرچه اقتدار مرد داره پایین تر میاد تو زندگی خانواده بیشتر از هم میکشه. ما داریم چیکار میکنیم؟ یکی از این چیزایی که زنا رو هی میگیم رشدش بدیم رشدش بدیم، به قول فرمایش شما این چهار تا ستون یکیش آخرش یه جای کار میلنگه، این که ببینید ما داریم یه جورایی القا میکنیم از این بر مثل همین جریان فمینیست و غیره که یه هایی بعد از 50 سال سازش در اومد که این مثلا چه صدایی داره میزنه، ما هی داریم میگیم که من مادر بذار امنیت خاطر داشت بشم، بچه کنارم باشه، خونه جانم بوده باشه، فلانم. ولی هیچ چیزم فراموش نکنیم، ما داریم که من غیر مستقیم تمام زنها رو اینجوری پیش میبریم. ببین کارت هست، بچه‌ت هم بهت وابسته است، ما باشه یا نباشه، از صبح رو بیرون تا شب ما فرش برات میکنیم، موکت برات میکنیم، بچه کنارت میخوابه، پولت هم میگیری، شب میای خونه. حالا آقایی بود بوده نبودم نبوده، داریم ما اینو فراموش، یک نفر نبود بیاد بگه آقا تو ادارات ما تو سازمان ها بچه ها زیر 4 سال بالاخره یه جورایی اصلا فیزیک بدنیشون هم اینه که یه وابستگیشون به مثلا مادر بیشتر نیازشون رو تشخیص میده. ولی اصولا تو بحث پیش دبستانی تو اون سال هم پدر خیلی دوست داره با بچه مثلا ترتمیز و مرتب و ببره بیرون بگردونه، هم بچه لازمه که یکم مردونگی رفتار مردونه ببینه. ما الان خود پسر من الان دانشجو دیگه واقعا یعنی آماده ازدواجی والا نیست. به خاطر این چی؟ به خاطر این که رفتارهای مردونه خیلی زیادی نه همش وابسته به مادر وابسته به مادر. یه بار اومد دیگیم تر و پیشنهاد رو بدیم که بگیم تو ادارات مثلا یه جایی مثلا یه مردی چیزی باشه، بچه ها که مثلا زودتر از مدرسه میرسن زودتر از مدرسه میرن یا غیره پیش پدراشون باشن.
من
یه نظیم برم داریم میفتیم
ها. خب نه دیگه نه آخه وارد نمونه ها که بشیم چون الان مسئله مون مشارکت زن. خب
نمونه ما جامعه رو کلی داریم.
ببینید اصلا ما چرا داریم نمونه بررسی میکنیم؟
مشکل نه مسئله شون چون دو بار سوال مطرح کردن هر دو بارم مسئله شون توی سطح ساختاره. الان توی هر تقابلی که بین این دو تا سوال پیش اومد ایشون به عنوان یه شخصی که حالا در جایگاه تصمیم گیری میگن خانم ها ورود نمی کنن به بحث مثلا حالا قبول مسئولیت و اینها، ایشون از جایگاه خانمی که میخواد توی این بحث باشن همزمان دو تا مسئله دارن میگن اون ساختار وجود نداره. ولی اصلا به نظرم هر دوتای این سوال از بحث حکمرانی مردمی اینها یه جوری خارج شده. ما داریم توی بحث حکمرانی مردمی اصلا علت جمع شدن توی این مکان اینه که ما داریم این که قرار یک حرکت درونزایی رقم بخوره که برای اون خانومی هم که اعتماد به نفس قبول مسئولیت رو نداره و شناخت صحیح از عضو سوم زن نداره تبیین سریع اتفاق بیفته، برای این خانومی که تمایل داره و توانایی حضور و مشارکت توی ستون مدیریتی رو داره از اون طرف میخواد خانواده‌اش رو حفظ کنه مسائل دیگه باشه ساختار وجود نداره، ولی یک سری مجموعه های مردمی مشابه همین مثالی که زدن اومدن به عنوان کاتالیزور این شرایط رو حل کردن. خود خیلی خودجوش مثلا در روزا اومدن خودشون تصمیم گیری کردن یک شرایط رو فراهم کردن که نه مرد کودک نه هم خلاص مادریایی فکر کنم فرمون داره، یعنی عملا یک اتفاق مطلوب رقم خورده و اون اتفاق افتاده. ولی یعنی میگم باید اون سطح نگاهمون به این نقطه باشه که اون حرکته باید مردمی اتفاق بیفته. ما هم موضوع بس هم موضوعات کلان یا مثلا موضوعات خورد نیست، اون موضوع مردمی هست.
میتونید میتونه لایه ساختار مد نظر باشه، میتونه لایه فرد هم مد نظر باشه، اما چون اصلا ادامون ناظر به نمونه است. نمونه یعنی چی؟ یعنی که او هم از یه وجهی، یعنی ما داریم میگیم که همچین جایی بعد ممکنه یه نفری اون مثلا اون مرکز رو بشناسه بگه نه مثلا اینا از قضا فلان کارش رو مشکل داره، میگیم از این وجه این ایده ای که آورده وسط و میخواسته پیامد خوبی داشته باشه تا حدی داره محقق میشه. آیا این گیروگورهای داره؟ ممکنه. آیا وقتی که ادعا کرده که من میتونم یه مقداری حرکت زنان رو تسهیل کنم، چون بس هم این بود که ما تو مسئله مشارکت زنان یه جاهای واقعا سختی وجود داره، طرف میخواد مشارکت کنه، یعنی علم رو داره، دغدغه مندم هست، میخواد کاری انجام بده، اما کلی مانع وجود داره. بعد میگیم که آقا این آمده مثلا یه قسمتهایی از این موانع رو برداشته، آیا به این معناست که همه چیز درست شده؟ نه. به این معناست که پیامدهای دیگری هم ممکنه داشته باشه اگر این مثلا گسترش پیدا کنه؟ ممکن است. اینجا الان در مورد این صحبت نمی کنیم که با این مدل اقتدار مرد زیر سوال می رود یا نه، چون بماند که ما وقتی میریم سراغ مکانهای شغلی یا فرصتهای شغلی مناسب خانواده دیگه فقط زن رو نمیگیم. من مثلا مثالهایی دارم از مکانهایی که حضور مرد رو همراه با فرزند تسهیل داره میکنه، مرد همراه با فرزند، و خب اینا جز نمونه های موفقی بود که این یه مقداری از کار مشارکت زن رو پیش میبره و کاری از مشارکت مرد رو پیش میبره. پس تو هر نمونه اگه داریم میگیم لزوماً او تک نمونه ای محقق بشه همه چیز درسته؟ نه. ولی مثالهایی از این که بالاخره آقا مشارکت سخته و ای باید آسانش بکنه، اینا مدلهای آسان کننده اینها هستن. یعنی جالبه، من یه طرح رو توی آمریکا میخوندم به معنی عنوانش این بود که جوانیت رو سیو کن، ذخیره کردن جوانی، ذخیره کردن عمر. بعد میگفت که آقا آدم های مدلی هم که تا جوونن احتیاج به کمک ندارن. بعد مخصوصا این که خب میزان زندگی به تنهایی داره زیاد میشه در غرب، اینها وقتی که سالمند میشن خیلی احتیاج به کمک پیدا میکنن. بعد اون موقع کسی نیست که بخواد به اینا کمک بکنه. بعد خب سرای سالمندان هم اونقدی نیست که بخواد بره تو خانه سالمندان، یا نداره که بره تو خانه سالمندان. یه طرحی که خیلی از فضای دانشجویی هم دارن ازش استقبال میکنن برای ذخیره کردن جوانی، میگن آقا تو زمانی که جوانی بیا توی این سامانه ثبت نام کن، یعنی بسیج عمومی دارن انجام میدن، بیا توی این سامانه ثبت نام کن، میری به یکی خدماتی میدی، مثلا یه پیرزنی رو عهده میگیری، یه پیرمرد رو به عهده میگیری، میگی من در هفته اینقدر خدمات داوطلبانه، حالا دیگه داوطلبانه نیست چون بعدن روسشو میکشه، ارائه میدم، مثلا میرم کمک حالشم. بعد اینا ثبت میشه که تو چقدر کار کردی، بعدن تو که انگاری مثل شبیه خدمات بیمه اجتماعی ولی مردمی داره رقم میخوره. بعد خودت که سالمند شدی و اون موقع باز تو هم داری تنها زندگی میکنی، کسی نیست بیاد تو رو کمکت بکنه، تو همین سامانه خدمات دلیوریه، یعنی دلیوریه خدمات اجتماعیه. بعد اون موقعی که تو پیر شدی سالمند شدی، ما یه باز تو این سامانه یه جوانی هست که ثبت نام کرده و چیکار میکنه؟ او رو به شما وصل میکنه. ببینید یه وقتی هست نظام سرمایه‌داری حتی این روابط اجتماعی رو هم یه جایی بانک داره کلا، یعنی کلا بلد ذخیره کنه، اینجا ذخیره میکنیم که این اتفاق بیفته. یه وقت میگم مدل همیاری‌های زنانه این مدلیه که به جایی که من این کارو انجام میدم که بعداً اینها برای من این کار رو انجام بدن، در اون سامانه ثبت میشه و دیگه خیالم جمعه، من الان جوونم، نیروی جوانیمو دارم سیو میکنم برای سالمندی. به جایی که این اتفاق بیفته، حلقه میانی محله شکل گرفته، یعنی یه آدم فعال، یه خانم فعال تو محله داره یه محله رو راه میبره، آدم‌ها در اون محله باشن کاملا احساس راحتی میکنن که این کار میتونه اتفاق بیفته، این میشه یه اتفاق بیفته، یعنی نرم میشه زندگی اجتماعی ما. مثلا ما حقیقتا به این نیاز داریم، حالا یا با مدل سرمایه‌داری حلش میکنیم که سیف کنیم جوانیمون رو، میریم تو بانک ذخیره میکنیم، یا این مدلیه که با یه اعتماد اجتماعی با اونس کار رو داریم میریم جلو. به نظرم میاد که تو گام اول برای مشارکت احتیاج به همچین بسترهایی داریم. ما تا این مدل بستر رو نتونیم فراهم بکنیم، کار بسیار سخت خواهد شد. یعنی حرف مشارکت میزنیم اما زن نمیتونه مشارکت کنه، بچه‌ش رو چیکار کنه خود؟ درسته؟ در حالی که این تو زندگی‌های سنتی سر جاش بوده، الان نیست. خب اون زمان خب شاغل هم نبوده، طرف هم لازم نبوده بچه‌ش رو بذاره پیش کسی. یا اصلا مادر میخواد 2 ساعت کتاب بخونه، 2 ساعت میخواد کتاب بخونه، این رو باید چی کار بکنه؟ این مدل فضاهای کار اشتراکی و این مدل از حلقه‌های میانی میتونه جالب باشه. یه مدل دیگری از همیاری‌های زنانه که همیاریش زنانه است اما خدماتش به خانواده است به نظرم میاد، ولی چون کلاً کل تشکل زنانه است گفتم اینجا عرض کنم، که حالا دوستان احتمالاً تبلیغات نفس رو دیدن که پیشگیری از سرته. دوستان مجموعه حسنا اطفان تو تهران هم هستن، خانم قاضی سعیدی، یه جریان این مدلی رو انداخته بودن که اینا اول یه خیریه‌ای بودن، می‌خواستن مثلا، بعد دیدن که آقا یه عده‌ای از خانم‌ها دارن بچه رو سخت می‌کنن به خاطر چی؟ مشکلات مالی تو این ماجرا. بعد اینا یه تشکیلات کاملا زنانه راه میفته، خب الان تکثیرم شده شبیه این، من تو حتی فضای شهرستان‌های کوچیک دیدم که تکثیر شده، یعنی نمونه موفقی بوده و خوب تونسته حرکت بکنه. بله تهران هست. یعنی یه مسئله اجتماعی رو گذاشته وسط، این همیاری زنانه آمده پایکار برای که اون مسئله رو حل بکنه. میگه آقا یه قسمتش برمیگرده به مسائل مالی، اما یه قسمت عمدش برمیگرده به مسائل فرهنگی. میگه آقا تو مالی خب با خیریه میتونیم ببریم جلو، یعنی به طرف اطمینان میدیم که آقا ما این بازه زمانی رو ازت میتونیم حمایت کنیم، یه خیریه ایم، یه کار جمعی داریم انجام میدیم و داریم حمایت میکنیم، بعد حمایت‌های فکری و روحی روانی بتونه انجام بده که تو دوره اوج سختی‌های مادره. همیاری یعنی این، یعنی زنانی که احوالات همدیگر رو خبر دارند و میتونن این مدلی هوای همدیگر رو داشته باشن، همزمانی که هوای همدیگر رو دارن، دارن یه مسئله اجتماعی رو حل میکنن، به سطح انسجام اجتماعی ما هم حقیقتا ارتقا پیدا میکنه. حسنا به نظرم و مجموعه های شبیه اون که تو شهرهای مختلفی الان فعال شده، یک مدلی از اون همیاری های زنانه است که حالا من این مدل از چه بابت مثال زدم، یه مدلی از مشارکت زنان هست که این مدل مشارکت زن یک زنانه است به این معنی که همه آدم هایی که درش حضور دارن خانم هستن و اشتغال نیست، فعالیت سیاسی هم نیست. یعنی مثلا خیلی از این اتفاقاتی که داره رقم میخوره یه جایش با تلفن حل میشه که مثلا فلانی فلانی، مثلا ما خودمون چون یه کار خیریه این مدلی انجام دادیم تو قضیه اشتغال، میبینیم که این خانم میتونه خانه‌دار باشه این کار رو انجام بده، ولی حقیقتا اثر اجتماعی داره. نگاه میکنیم طرف تو خونه نشسته، نهایتا مثلا حواسش هست یه زنگ میزنه، یکی دو بار در اون حدی که مثلا مهمانی میره در ماه به مثلا فلان خانم هم سر میزنه، یه سری پولم واریز میکنم، میگن تو که داری میری مثلا این گوشت رو بخر، ندارم این ور بخر رو در خونه شون. و هم تونسته زن رو فعال کنه در میدان، آمده مؤثره، یعنی کاری که فقط خودش دلش خوش باشه نمیکنه، یه کار تیمی. ولی فرد فرد آدم هایی که تو این کار تیمی حضور دارن احساس میکنن که یه قدم مؤثر تو فضای اجتماعی دارن برمیدارن. به نظرم ما احتیاج به این خودش نهاده، یه نهاده. یه دستبندی کردم الان فعلا میخوام خیلی متکثر بگم که مثلا تا میگیم اشتغال، یه نفر ممکنه بگه نه من با اشتغال خانم ها مخالفم، میگیم مثلا اینایی که داریم میگیم صرفا مسئله اشتغال نیست، دستبندی میکنم، آخرش دستبندی میکنم، این نمونه ها رو میگم که هر کدومش داره خانم ها رو وارد عرصه میدانی کرده. آره، یه مدل دیگه ای داریم. من کتابخانه استاد فردی رو خدمت بزرگواران گفتم که مثلا تو مشهد یه کتابخانه ایه، سال 95 ازش تقدیر کردن به عنوان یکی از کتابخانه نمونه از مدل‌های مشارکتی، کتابخانه مردمی. بعد گفتیم که چرا دارید از کتابخانه، حالا اون موقع مثلا عضو شورای سیاست گذاری هم بودیم، چرا دارید از این تقدیر می‌کنید؟ گفتم که آقا شما آمدید آمارهاتون رو دادید و دیدیم که چقدر گردش کتاب کتابخانه بالاست. مثلا ما تابستون‌ها به 10 می‌رسه، یعنی هر عضو کتابخانه میانگین در یک ماه 10 کتاب میخواند. گفتم که خب این که چیز معمولیه. گفتن نه خیر، ما بهترین کتابخانه دولتی ما که مال نهاد کتابخونه هاست، مثلا که مثلا در اوج همه امکاناتش در تابستان همین بازه زمانی که شما آمار دادید یکه، ضریب گردش کتاب، آره یکه، یعنی هر عضو میانگین در هر ماه یک کتاب میخواند. بعد خب این کتابخانه با همچین چیز یعنی کاملا مردمی پایه گرفته، ولی خب خانم ها خیلی فعالن، یه ارتباط خوبی با جمع های زنانه گرفت، یعنی معرفی کتاب به دوره های قرآن اون محله، به روزه های خانگی اون محله که زنان کتاب خوان بشن. خود خانم ها این کار رو کردن، میامدن کتاب میگرفتن امانت میبردن و اونجا میچرخوندن. خب این بود و آمده بود جلو تا اینکه یه طرحی گذاشتیم برای قصه گویی مادران، یه سری معلم یعنی مربی قصه گو آوردیم و به مادران قصه گویی یاد داد. تا اینجاش ما اصلا نمیخواستیم کاری انجام بشه در لایه اجتماعی، میخواستیم بگیم آقا یکی از اون مهارت‌های فرزندپروری قصه گفتنه، شما از این وقت کتابخونه دم دستت، از این وقت بتونی مهارت قصه گویی داشته باشی میتونی کارتو جلو ببری. اما یه سری از مادران خیلی خوب بروز کردن تو این طرح قصه گویی و گفتن آقا ما غیر از اینکه برای بچه‌مون داریم قصه می‌گیم میتونیم کار دیگه هم انجام بدیم. خب حالا مادر قصه گو می‌خوایم اینو چیکارش بکنیم؟ یه اتفاقی رقم خورد، کتابخانه با ناحیه یک مشهد، آموزش پرورش ناحیه یک مشهد یه گفتگویی کردن و گفتیم که آقا مثلا ما تو دوره دبستان معلمی که تقلیل داره، یعنی از 20 سال که عبور می‌کنه میزان حضور معلم در مدرسه میتونه کمتر بشه. بعد خب این ساعت‌های تقلیل الان مثلا تو این دور زمانه که حسابی اوضاع نیروی انسانی در آموزش پرورش هم مشکل برخورده بود، گفتیم که ما مادرای داریم، حالا چه تو مدرسه بچه خودش یا هر جای دیگری، گفته حاضرم به عنوان نیروی جهادی میخوام برم کتابخونی میکنم برای فضای مدارس. خب آیه حاتمی اومدن پای کار و جالبه الان یه تشکل پایای زنانه شکل گرفته. خیلی کار ظاهر از هر کدوم این زنان بپرسی داری چیکار میکنی، خیلی برای خودش کار خاصی نمیکنه، سر کنه که من قصه میگم دیگه، مثلا من گفتم هفته یه روز یه دو ساعت میرم سر مثلا کلاس بچه سوم یا مثلا بچه کلاس اولیا، مثلا کتاب رو انتخاب میکنم و تمرین میکنم میرم اونجا قصه میگم، ولی خودش نمیدونه چه مسئله جدی رو حل کرده. ما یعنی طرح اصلی این بود که اگر میخوایم مدرسه دولتی کیفیت پیدا بکنه راهی نداریم جز این که همه ما دغدغه‌مون بشه مدرسه دولتی. ما الان یه موزلی داریم، همه این اتفاقات خوب جالب تربیتی داره در مدرسه غیر دولتی رقم میخوره. مردم پول میدن، چه اتفاقی میفته؟ خدمات میگیرن دیگه، میگن آقا کتاب‌های خوبی مثلا برای بچه‌های ما خوانده میشه، این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. میبینیم یه جمع زنانه مثلا حدوداً 20 تا خانم که بلدن کتابخانی، بلدن خودشون تا حدی هم تحصیل کردن، همشون هم خانم خانه دارن، همه خانم خانه دارن.
مشکل استخدام اونا هم داریم در مجلس.
و جالبه که اینا نمیخوان استخدام بشن، اینا میگن آقا نه دیگه، آخه میدونید هر چیز رو در سخت ترین حالت اون روایت نکنیم، من دارم از دل همچین تشکلی میام. بعد میگه که آقا من میتونم مثلا جهادی دارم همچین کاری رو انجام میدم. هم مسئله ای داره حل میشه، یعنی یه طرحی از جنس تعاون و اصلاح که میتونیم همچین کاری رو انجام بدیم. این رو بعداً به یه پویش بزرگتری هم شبیه این تبدیل شد، پویش مدرسه دولتی. یعنی مادرهایی که گفتن آقا ما مشکلمون اینه، داریم به هوای این که بچه‌هامون مثلا میخوان خیلی تربیت خوبی رقم بخوره، دارم میذارمش مدرسه غیر دولتی. دقت کنید اینا همش داره به اون وجه فراگیری و عمومیت آره تاکید میکنه. به جای که این کارو بکنم، دارم انقدر پول هم میدم، من مثلا مادر حزب اللهی هم هستم، میخوام خیلی بچه‌م خوب تربیت بشه، دارم تو همچین مدرسه میذارم. در حالی که اگر ما مثلا تو این محله نگاه میکنیم، ببینیم که 5 6 تا مادری که از همین دغدغه‌ها دارن وجود دارن، اینا اگه همشون بچه‌شون بذارن تو این مدرسه و ما میتونیم وارد انجمن اولیا مربیانشون بشیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم که بعضا نه از مادرهای دیگه پول بگیریم، هم خودمون 5 6 تا می‌خواستیم مثلا سالی مثلا فرض کنید 30 میلیون 40 میلیون برای مدرسه بچه‌مون بدیم، الان داریم مثلا 2 میلیون من گذاشتم، 2 میلیون گذاشته، اینقدی گذاشته، اینقدی گذاشته، کتابخانه مدرسه رو فعال کردیم. و نگاه میکنیم ببینیم که بعضی از معضلات مدرسه دولتی ما صرفا نیروانسانیش نیست، نیروانسانی خوبیه، معلم خوبیه، ولی امکانات به این معنا وجود نداره. میگه که آمدیم گفتیم آقا ما حاضریم، اون به عنوان انجمن اولیا مربیان اینجا هستیم، کمک کار و انگار در تعاون با مدرسه حضور داریم. یعنی یه جنسی از فعالیت توی عرصه اجتماعی که زنان دارن انجام میدن، خانه‌دار هم هستن، ولی صرفا هم دغدغه مدرسه بچه های خودشون رو ندارن. یعنی جالبه مسئله شون این بود که ما راهی نداریم برای اینکه به یه مشارکت گسترده برسیم، همه دغدغه مند جمهوریت هم بودن. آقا نمیشه از این ادعای جمهوریت داشت و از اون طرف دمید در کوره مدارس غیر دولتی، چون هی او داره تخصیص میزنه، جمهوریت داره چی میگه؟ که مردم، همه مردم، با مردم هش رو نش داشته باشه. و پویش خوبی بود، یعنی گسترده شد. الان مثلا من تو مشهد میشناسم، تو تهران میشناسم خانواده هایی که همدیگر رو پیدا کردن و تونستن حداقل تو گام اول او همون مدرسه رو حمایت کنن از هر منظری که میگه درس خوانده است، شاغل نیست، ولی کمک کار مدرسه است. به نظرم میاد ما احتیاج به این تیپ نهادها هم داریم. یعنی نگاه کنیم ببینیم که آنچه که دغدغه خانواده است، که من معتقدم که دغدغه‌ای که خانواده ها دارن و اینجا دیگه هیچ مرزی وجود نداره. من خودم مثلا چون تو همین ایام جمع‌آوری کمک برای جبهه مقاومت، خب خیلی تو جمع‌های مختلف میرفتم، از مثلا پوشش و اعتقادات و اینا به شدت متکثر. جالبه اون چیزی که باعث میشد همه دغدغه‌ها یک دفعه یه جا کانونی بشه و کانون دغدغه‌های خانم‌ها بود، مسئله تربیت بود. یعنی وقتی بگیم که آقا اگرم دغدغه مثلا فلسطین داریم، می‌خواستم سخنرانی رو می‌خواستم شروع کنم، از کجا شروع می‌کردم؟ اینکه فلسطین فارغ از اینکه من کمک می‌کنم بهش یا نه، مسئله من الان باید باشه. چرا؟ مثلا اون میزان تاب‌آوری که این بچه فلسطینی داره، اگر بچه من داشت، الان که مثلا شده 20 خورده ای ساله، شغل داشت حتما. بعد جالبه بالاتفاق هم میگن که واقعا مسئله ماست. یعنی چه بکنیم بچه ما تاب‌آوریش زیاد بشه، چه کار بکنیم که مثلا در مورد مثلا ادب و احترام پدر و مادر مثلا فلان چیز داشته بشه و و و و اون جایی که ما میتونیم حقیقتاً به معنی واقعی مردم رو داشته باشیم و مخصوصاً زنان رو، جایی که گره میخوره به تربیت. چرا؟ چون گره میخوره به نسل آینده. یعنی در مورد نسل آینده کسی ریسک نمیکنه. بهش بگی که آقا ما میخوایم کاری بکنیم که مثلا دانش آموزان ما اعتماد به نفس داشته باشن، میان پای کار. بگی میخوایم با هم دیگه یه کاری بکنیم که فلان اتفاق بیفته. لذا به نظرم حالا توری بنده است، پیشنهادیه که حقیقتا میشود فضای زنانه رو حول مدرسه دولتی به یه مشارکت جدی رسوند. هم نسل آینده است، یعنی بیشترین دغدغه هایی که یک مادر میتونه داشته باشه، و هم اگر بتونه تعاون بکنه، تعاون با دولتی که بعد میتونه گسترده، یعنی فقط برای بچه خودش نیست، خیلی گسترده میتونه خدماتش رو تو عرصه اجتماعی توسعه بده. و نکته بعدی اینه که مدرسه دولتی ما هیچ قشر خاصی نیستن، مردم همه مردم هم. یعنی اینجوری نیست که از یه فیلتری عبور کرده باشن بگیم که اینا یه قشر خاصن. خودش خود به خود یه همگرایی اجتماعی رو هم میتونه فراهم کنه. به نظرم ما توی فضا یکی از اون جایی که خیلی جدی میتونه فعال بشه، اما نه با منظری که مثلا آموزش پرورش یا مدرسه طلبکارانه بخواد کاری رو ببره جلو. ما به نهادهای واسط احتیاج داریم که بتونه مثلا کتابخانه آمده قصه گویی رو برده جلو، میگه آقا من میتونم همچین کاری انجام بدم، یه نهاد دیگر چیز دیگر، نهاد دیگر چیز دیگر. اما کانون این مدل مشارکت ها اگر تو عرصه اجتماعی، اگر مدرسه دولتی باشه، به نظر میاد که میتونه بسیار قابل تعامل باشه. حداقل تو این رصدهایی که بنده میکردم و بعضا مورد مشاوره بودم که اینجا میشود چه کاری کرد، مدرسه دولتی جای خیلی خوبه. یعنی امکان مشارکت زنانه با گستردگی و فراگیری جدی رو برای ما داره، این میتونه قابل تعامل باشه. یه نمونه دیگه که میخواستم خدمت دوستان معرفی بکنم، من عمدن دارم اینقدر پراکنده معرفی میکنم که مثلا از یه جا بپریم یه جای دیگه، بعد آره دستبندی رو خواهیم کرد انشاءالله. یه دوستانی داریم در همین هیئت بنات المقاومه. هیئت بنات شاید مثلا از سال 99 کارشو شروع کرده بود، 40 حدیث و سیف امام بود. دقت کنید خیلی فضا هم سیاسی و هم معرفتی، یعنی آغاز کار با همچین چیزی بود که یه جلسه های مداومه اما محلی، یعنی هم مردم اون محل بودن، همسایه های اون محله بودن، و آدم هایی که خب جذاب بود براشون که داره سیف امام خوانده میشه. این حلقه اولیه شکل گرفت، اولش خب تو آغاز کرونا بود، خیلی مثلا حضوری کم بود، مجازی صوت ها رو گوش میدادن، اما هی آمد جلو آمد جلو و هی مثلا میرسید به گوش اطرافیان. الان یه جوری شده که این جمع مثلا عمدهشون توش معلم داریم، مثلا زن خانه‌دار، دانش آموز، دانشجو تو سنین متفاوت و دغدغه های متنوع، اما همدیگر رو پیدا کردن. و خب تو همون ایام کرونا یکی از یه خانومی آمد مثلا یه میزانی یه طلایی رو داد، گفت که این رو من نذر کردم برای کسایی که تو این کرونا شغلشون رو از دست دادن. بعد خب میگم چون جمع متکثره پیوندهای گسترده‌ای داره، او طلا رو فروختی با پول اولیه‌اش، گفتم چی میشه کرد و اینها. یه چند نفری که پیدا کرده بودیم، این عملا میشد دو تا چرخ خیاطی صنعتی دست دو، که این دو تای اولیه خریداری شد دست دو. از کی؟ حالا جالبه این که میگم خیلی امتی از این بابته، مثلا این یه جمع زنانه است، مثلا آی براهویی مرد زاهدانی بلوچه که تو مشهد داره زندگی میکنه، تو کار تعمیر چرخ و اینها هم هست. بهشون گفتیم اینجوریه، گفت که آقا من برای این کارا اگر خواستید من کلا رایگان هستم میام، چون دوست دارم از این جنس کار انجام بدم. تاکید میکنم جنس اولش خیلی است. بعد دیگه مثلا یه پولی از یه ور بیاد، یه چرخ خیاطی. بعد مثلا خب دو تا خانواده سر پا شدن، چون مشهد فضایی هست که خیلی کسی بخواد کار خیاطی از این جنس بکنه، سری روزی این شکلی بیاره، حداقل تو گام اولیه بتونه گلیم خودش عذاب بکشه بیرون. بعد این یه مقدار گسترده شد، گفتم که آقا مثلا فلانی اینقدر مثلا تونسته با اینقدر هزینه یه چرخ صنعتی دست دو بخره. هی فراگیر شد فراگیر شد. من اون روز داشتم قبل از اینکه بیام اینجا می‌خواستم آمار رو نگاه کنم، توی یه بازه مثلا فرض کنید زمانی 7-8 ماهه 50 خورده چرخ صنعت خریداری شد، یعنی چون هی گفته شده بود و دیدن که یه کار آسانه. خب تو ایام کرونا اینا که از کار بیکار شدن به این راحتی نمیتونستن برگردن سر کار، و خب با یه مثلا فرایند این مدلی خب بدنه اجتماعی پیدا میکنه، یعنی ذات این مدل کارا اینه که گسترده میشه از لحاظ اجتماعی دیگه. آمد جلو و بعد مثلا حالا کرونا خوابید، ولی اون جریان خیریه وجود داشتن چنان تا رسیدیم به قضیه 7 اکتبر پارسال و عملیات طوفان الاقصا. حالا این رو اینجا بگم خدمتتون که خب اونجا احساس کردیم که باید جدیتر به میدان بیام. یه هیئت دعای ندبه را افتاد جمعه ها، بعد اینم که شده ندبه مهمه که چرا یه اتفاق افتاد. گفتیم آقا احتیاج به هیئت دارم خانم ها، چون اون یکم نخبگانی تر بود میخواد و یک جا مستقره. هیئت بنات المقاومه اون که ندبه ها رو داره میگردونه هر هفته خونه یکیه. تاکیدم داشتیم که باید بچرخه توی یه مکان نباشه، وگرنه داوطلب بود که همیشه بیاد اینجا برگزار بشه. گفتیم نه، اینا هر کدوم از این آدم های سرشاخه ای هم که خودشون هم دارن بالاخره چندین سال پای سری مباحث سیف امام نشستن و میتونن تو فضای اجتماعی خودشون مؤثر باشن، اما بعضا مثلا حالا یکم یا خجالت میکشه تو فضای عمومی فامیل و اینها یا هرچی، ولی دلش میخواد اون فضای فامیلی خودش همسایگی خودش رو راه بندازه. ما میچرخیم هر جلسه میره خونه یکی، او آدم همسایه هاش رو فامیلاش رو میگه، او جمع ثابت هیئت هم میاد اونجا. چرا ندبه؟ به خاطر اینکه صبح جمعه است، خانم ها یعنی تا اون ساعت مثلا 9 صبح اینا برگردن تازه خانواده از خواب بیدار شده، یعنی اقتضاء زنانه رو وقتی میگیم خواد مراقبت بکنیم اینجاست. بعد این هیئتیه که داره میچرخه و جالبه به تعداد اعضای ثابتش روز به روز داره اضافه میشه، یعنی مثلا میره تو خونه یکی اونا آشنا میشن، بعد میبینیم دیگه مثلا از بعد ندبه های همیشه رو او داره میاد. حالا چی داره گفته میشه؟ مباحث سبک زندگی اونجا، مسائل سبک زندگی داره پیوند میخوره به اقتصاد. حالا قسمت جالب ماجرا اینه که حالا یکی از اعضای هیئت از قضا این دوره تعاونی اینجا رو هم ثبت نام کرده. رسیدیم به مسئله، چون داشتیم سبک زندگی مقاومتی میگفتیم در برابر سبک زندگی معمولی از کتاب جنود عقل و جهل حضرت امام، رسیدیم به مسئله زهد، از زهد و ضده الرغبه. زهد و ساده زیستی رو از زبان امام داشتیم مطرح می‌کردیم که کلا نگاه امام به دنیا چیست و مثلا آدم درآمدهای خودش رو باید چه کار بکند. متکثر شدیم که مثلا خب قسمتیش رو طبیعیه که آدم خرج می‌کنه، خرج روزمره خودش خواهد کرد، قسمتی رو انفاق می‌کنه، ولی حتما قسمتی از اون باید بیاد در میدان تولید. یکی از خانم‌ها اونجا گفت که آخ چقدر خانم‌ها سرمایه‌های که در لایه تولید نیفتاده دارند. حالا اشاره کرد به طلا و غیر اون که مثلا خب بالاخره چون نفقه خانواده رو خانم ها نمیدن آقایون میدن، سرمایه های آقایون معمولا جاریه، فضای خانم ها یه سری سرمایه های راکدی وجود داره که اگر واقعا میشد یه کاری را بندازیم خوب بود. از اونجا یه دغدغه مدلی شکل گرفت که خب تو همین جمعی که الان هستیم هر کسی یه چیزی داره میتونه بیاره وسط، و مخصوصا این که خب عقبه داره دیگه، اون حد تعارف رو داره، هم همه با هم آشنان، غیر از آشنایی هر هفته یه بار اینا دارن دور هم دیگه جمع میشن. اونجا یه کسی گفت که بیا مثلا فضای تولید میشه باید کاری بکنیم که مثلا بیفته تو تولید و اینا دپو نشه این مدل سرمایه ها. آمد جلو تا مثلا حالا جالبه که اون آجای قنبریان تو ایام آخر سفر مشهد بودن، اونجا هم وقتی داشتن در مورد مولد سازی صحبت میکردن رسیدن به اینجا که خب بله یه قانونی هم به اسم مولد سازی مصوب میشه، میخوان واگذار کنم تعاونی. کو تعاونی؟ یعنی اینا هر کدومش مثلا یه تیکی زد که مثلا ذهنها تیز شد که مثلا این مدلیه. خب دیگه تو همون ایام داشت طلا هم جمع میشد، حالا این جمع هیئت داره طلا هم جمع میکنه. گفتم تفاوتش با اون مدل ایران همدل اینه که به شدت مردمیه، یعنی روزه میگیره طرف، یه مهمانی میگیره. مثلا فرض کنید من خودم خیلی از این مدل سخنرانیه که بعدش طلا جمع بشه زیاد انجام دادم. مثلا طرف یکی از فامیلاشون فوت کرده، میگه میخوام در بزرگداشت رو یک مثلا جلسه تعزیه گرفته، مثلا یه صحبت این مدلی، و بعد دو سه روز بعدش خانم زنگ زده که بیا طلاهاتو ببر. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا مثلا اومدی صحبت کردی، حالا اونجا خیلی مسئله خیلی پررنگ نبود، مقاومت مسئله مرگ بود، مرگ در برابر شهادت که وصل شد مسئله غزه. دیدیم چقدر عجیبه، یعنی یه وقت هست ما اتکا میکنیم به یه مثلا رسانه ملی، معتقدیم که او دیگه همه حرف رو میزنه، دیگه مثلا بهتر از حاج حسین یکتا کیه که اینجا حرف بزنه. یه وقت نگاه میکنیم نه، یعنی زبان با زبان فرق داره، یعنی هر چقدر نزدیکتر آدم ها میشناسن که این کیه چجوری و اینها. بعد جالبه یه حجم مثلا بزرگی هم طلا تو اون مجلس جمع شد. بعد گفتم که اینا قبلا کمک نکرده بودن چه سنگین. گفت که جالبه وقتی آمدن دادن گفتن که این همون خانمه که اون روز اومد سخنرانی کرد تو اون جلسه خونه شما، بدین دست اون. بعد گفتم خب چه فرقی داره حال ما می گفتم نه به او اعتماد داریم، من اینو قبلا هم می‌خواستم بدم نمیدونستم. بعد گفتم خب عجیبه ها، بارها اینو گفتیم که ما تو فرایندهای شبکه سازی اجتماعی احتیاج به یه نوعی از اعتماد داریم که آدم‌ها ببینن هم دیگر رو. یعنی ما خیلی داریم روی شبکه‌های مجازی، رو مدل رسانه و اینها کار می‌کنیم، عالیه، نمیگم اونا رو قطع بکنیم، ولی به نظر میاد اون حرکت‌های عمومی احتیاج به روابط چهره به چهره داره. اصلا عجیبه همین یه هیئتی که میگم کلا مگه چند تا آدم داره، کل آدم‌هایی که تو فضای مجازی شو اینا با هم دیگه هستن میشه 150 نفر با اون آدم‌هایی که مشهد هم نیستن، فقط صوتای سخنرانی رو دارن گوش میدن، کلشون 150 نفر. ولی تو همین هیئت میزان کمکی که جمع شده، انگار اینا جمع کردن طلا رو بعد مزایده برگزار می‌کردیم. این مزایده مجازی یه کانالی هست، مزایده طلاهای مقاومت، بعد عکاسی می‌کردیم، یه نفر وزن می‌کرد و چه می‌کردیم، همه بر مدار اعتماد. یعنی عجیبه که مثلا فرض کنیم گفتیم آقا طلا فاکتور نداره، طلا رو گرفتیم و اومدیم عکسش رو گذاشتیم اینجا، گفتیم وزنش اینقدره، ما معمولا هم 3-4% هم بالاتر از تابلو قیمت پایه پیشنهاد می‌دادیم، بعد بیشتر از اون رو دیگه مزایده بود و خیلی هم خود مزایده خیلی میتونست بکشونه بالا اینها رو. 10 دور مزایده برگزار شده تا الان، یعنی مزایده های طلا از مهر برگزار شده، هر ماه 2 مزایده برگزار شده، میگم کاملا زنانه داره میچرخه، هم اهدا داره یه اتفاق میفته، هم تو فروش که مثلا خود مزایده داره میره جلو، و میگم 10 مزایده حدودا 9 میلیارد 8 خورده میلیارد کمک شد تا الان، این میزان کمک شده. ببینید مسئله نیست که حجمش چقدره، مسئله اینه که یه هیئت زنانه کوچیک در یه شهر اگر بتونه بازوهای اجتماعی خودش رو فعال کنه، تازه مطمئنیم که خب این که کمک مشهد نبوده، مشهد خب کلی کمک داشته، به دفتر وجوهات آقا دادن که ما هم با اونا ارتباط داشتیم، جالب از خود دفتر وجوهات هم یه بار زنگ زده بودن که اگه میتونید مزایده برگزار کنید در آباد و گسترده اینا رو هم بیاریم اونجا. گفتیم نه، میزان کششش همینقدره، یعنی مهمه که اون حد اون شبکه، آره شبکه از جهت قفل میکنه. ولی عجیب بود خود این ماجرا، هم یه کمکی کرد، یه اعتماد به نفسی بچه‌ها گرفتن که اینا واقعا میشود در فضای اقتصاد تعاونی کاری انجام بدیم، میبینیم که همچین چیزی داره رقم میخوره. تا حالا مثلا چند جلسه و مثلا مشورت‌های اولیه گرفته شده که مثلا میشود چه کاری انجام داد. اما چرا این رو روایت کردم؟ نه صرفا به خاطر سیف امامش، نه به خاطر ندبه، نه به خاطر جمع کردن طلا، نه به خاطر مزایده طلا. مسئله اینه واقعا ما به این نتیجه رسیدیم که اگر میخواد مشارکت زنانه اتفاق بیفته و مشارکت آگاهانه باشد، یعنی کسی نخواد سلطه بندازه، دولت نخواد از دستشون در بیاره، آقایون نخوان مثلا بگن نه حالا دیگه از اینجا بیاد شما برید کنار ما این کار رو بکنیم، این شبکه خانوادگی خودش رو پیدا کرده. و مسئله اینه به شدت فضای اجتماعی ما تشنه است تو روابط عاطفه اجتماعی، یعنی نگاه میکنیم ببینیم که جایی که هم داره آگاهی کسب میکنه، به خانواده هم ضربه نمیخوره، یعنی زمان خوبیه، یعنی همین ریزکاری ها. یه تأکیدی هم جدی قانونی هم داره که فقط نون و پنیر و خیار و گوجه و خرماست، بخاطر که مدل پرچم فلسطین هم در میارن وقتی که تو دیس میشینن، تنها چیه صبحانه‌ای که داره اونجا داده میشه اینه، هم بخاطر که ساده باشه هر خانواده بتونه تو خانه خودش ببره، یعنی سنگین نیست اصلا، مبتنی بر اندیشه است، حول اندیشه داره شکل میگیره، مداومت داره، یعنی نمیذاره مثلا ماه به ماه همدیگر رو ببینن، اینا هفته به هفته دارن همدیگر رو میبینن، همزمان یه وحدت داره و یه کثرت. وحدتش اون آدم‌هایی هستند که یه هسته اصلی اون هستن، یعنی اون هسته سخت، و لایه‌های نرمی که کم و زیاد میشه. به نظر میاد این مدل مدل خوبیه برای فضای مشارکت‌های زنانه که اندیشه و عقل رو به رسمیت شناخته، روابط اجتماعی عاطفی رو به رسمیت شناخته، وحدت و کثرت رو در عین در هم به صورت همزمان باید بره رعایت میکنه، که من همزمانی که خب بعضی مدلی هست که با خانم ها با دوستاشون که یه مقداری رفاقت میکنن بعد بقیه صداشون در میاد که مثلا یه از فامیل بریده، اما یه ارتباط خوبی، یعنی یه شبکه عجیب فامیلی را افتاده اینجا، که اینجا دیگه همه هم دیگه رو میشناسن. هرمی نیست که بگیم یه نفر دوتا رو میشناسه بعد این دوتا هر کدوم جداگانه میشناسن، هرم نیست، واقعا معنی واقعی کلمه شبکه است، و شبکه که داره میچرخه از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ فکری فرهنگی، و فامیل هایی رو داره به هم مرتبط میکنه. بحثم اینه که اگر ما همین رو یه مقداری با دقت جدی ببریم جلو، ببینیم که میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه. و خوبیش هم اینه چون فضا زنانه است و تو محیط زنانه است، بیرون نیست که ما بگیم که مثلا این محجبه، این که مکشفه است، این اینجوریه، این اینجوریه. ما هممون همدیگر رو در یه مجلس زنانه داریم میبینیم، یعنی کسی که مکشفه باشه خب فقط شال نداره، همه دوره همن، قیافه ها شبیه همه. اینا خیلی از اون سختی های خشک خیابان رو میگیره، وارد خانه میکنه، تو خانه هم داره میچرخه، یعنی توی حسینی ثابت نیست. لذا به نظر میاد که این رو میشه جدی گرفت. و از همونجا یه چیزی کلید خورد به اسم آقا ما بلد نیستیم مهمونیامونو مدیریت بکنیم. یعنی بسیار بودن خانم هایی که میگفتن که خدا خیرتون بده، به همین بهانه مثلا من فامیلمو گفتن بیا، مثلا فلانی از فلان موقع دیگه با من ارتباط نداره، فلانی از 401 چند تا نقطه عطف داریم که فامیل ها اصلا پاشیدن، بعد گفت آقا به همین بهانه گفتم مثلا سالگرد مثلا دایی فلانی ندبه گرفتیم شما بیایید. بعد آمدن دیدن که چقدر دغدغه ها مشترکه. میدونید دغدغه دغدغه‌ای نیست که تو رسانه ملی گفته بشه، داره توی یه جمع گفتگو میشه. یه دوره هم اتفاقا برگزار کردیم به اسم مشتاق دیدار با بچه های خانه همبازی، که گفتم این دختران ایران رو دارم میبره جلو. دوره بود به اسم مشتاق دیدار، مدیریت مهمانی های خانوادگی، دوره همی های خانوادگی، که آقا ما یه موزلی داریم دیگه. دارم کم کم میرسم به اون نقطه که بخوام یه مقداری برسونم به اون جنبندی، که ما تو حرکت عمومیمون هر کاری میکنیم میبینیم که یه جریان های از مثلا یه فهمی از سیاست، یه فهمی از مدل پوشش و اینها داره هی جامعه رو تیکه تیکه میکنه، به صرف این که بگیم آقا دو قطبی ایجاد نکنید، دو قطبی ایجاد نکنید، دو قطبی از بین نخواهد رفت. کار دیگری به نظر میاد باید اتفاق بیفته. چیزی که به نظر ما رسید این بود که آقا مدیریت دوره همی ها، یعنی آمدیم یه سری مبانی و یه سری تکنیک دادیم، مبانیش رو از طرح کلی اندیشه اسلامی و شذرات المعارف گرفتیم، اینا ارائه شد، معنی ولای اجتماعی دقیقا تو همون لایه خانوادگی، یعنی اصرار داریم که هر کسی خانواده خودش رو داشته باشد. چرا همچی اصراری داریم؟ به خاطر اینکه حتی تو لایه عفاف حجاب هم که داریم، ما الان تشکل‌های زنانه تو مشهد که الا ماشاءالله داریم، تشکل‌های خانمانه که مثلا تذکر لسانی بدن، این کار بکنن، این کار بکنن. بعد از یکیشون پرسیدم که شما تو فامیلتون مکشفه نداری؟ گفت چرا داری؟ گفتم ایش تذکر دادی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت که نه دیگه، ما داریم تو خیابون تذکر میدیم. بسمون این بود که ما حتی اگر می‌خوایم اثرگذاری هم داشته باشیم، احتیاج داریم که یه جایی پیوندهای اجتماعی خودمون رو در فامیل محکم بکنیم. بعد حالا میتونیم قضیه یکم جلوتر رفت، گفت که آخه آدم که تو خیابونه زندگی منو که نمیدونه، اما تو فامیل چه اتفاق میفته؟ همه زیر و بالای زندگی ما رو میدونن، بعد میگن برو بابا، این به من میگه این کار نکن، خودش مثلا غیبتش هم داره میکنه، او به من میگه این کار نکن، خودش فلانه. مسئله اینه، یعنی ما وقتی میتوانیم تو به معنی واقعی مؤثر اجتماعی باشیم که اون جایی که پشت مشتای زندگی ما رو میدونند، اولا یه پرنده سفیدی داشته باشیم، و از قضا این مهمه که من اتفاقا با دو فامیل ارتباط داشته باشم، نه برای فامیل، برای من مهمه. این روایت امام رضا علیه السلامه که میگن تقوا و صله رحم دو تا مفهومی هم که از همدیگه جدا نمیشن. تقوا نداره کسی که صله رحم رو قطع کرده، صله رحم نمیکنه کسی که تقوار اصلا برای همین گفتم. بعد رفتیم سراغ تکنیک، گفتیم که مثلا فرض کنید طرف مایل نیست رفت آمد مهمانی نمیاد، ولی مگه صله رحم فقط با مهمانی رقم میخوره؟ حتی مثالای مدلی زدیم ها، یعنی این یه نه الان عرض میکنم خدمتتون. بعد یه لیست دادیم، بعد گفتیم آقا هر کسی یه چک لیست داشته باشه، فامیل خودش رو، تویی که دغدغه اثرگذاری اجتماعی داری، فامیل خودت رو، اون دیگه اینا که دیگه پیوند سببی نسبی بالاخره متصل شدن، یه لیست داشته باشیم که کیان چجوریان. بعد طرف نه مهمانی خونه شما میاد نه شما خونه اونا مهمونی میری، او سگ داره نمیری، او که اینجوریه، او که فلان، او خانه تو نمیاد چون تو حرف سیاسی میزنی، تو گروه های خانوادگی هم یکی که همه لفت میدن، لفت گروه به خاطر چی؟ مثلا یه چیزی از فلان جا فوروارد کرده، مثلا فلانی برخورده. داریم میبینیم واقعا من نگران کننده است. به نظرم بنیادهای مشارکت اینجا داره رقم میخوره، که این بستره اگر رقم نخوره، نه توش اخوت نیست، انس نیست، کمال نیست، اون نیست، عزت نیست، خب من میخوام چه مشارکت اجتماعی رو رقم بزنیم؟ معتقدم اون مردمی شدنه اینجاها ریشه‌های اجتماعی این مدلی هم دارد، یعنی تو لایه‌های فرهنگی تربیتیمون میخواد بره جلو. و گفتیم مثلا فرض کنید، فرض میکنیم یه مناسبتیه، هر مناسبتی که شما مثلا تولد یکیه، نمیدونم سالگرد ازدواج یکیه، یا هر چیز دیگری، یه غذا درست میکنی، نمیخواد غذا زیاد نظری درست کنی، غذا درست میکنی ولی در خونه طرف میدی. اینا رو همه لیست شده داریم ها، یعنی اون دوره آموزشی، دوره آموزشی تدوین شده، یه تکنیک های خوبی هم رسیده شد، یعنی جالبه کاملا بومی از دل این تئوری ولای اجتماعی رفتیم سراغ یه سری تجربه، از دل تجربه ها اومدیم سراغ تئوری، و نهایتا الان به یه پک رسیدیم که آقا اگر ما میخواهیم فامیل رو احیا کنیم، فامیل رو تو فضای مجازی احیا نکنیم لطفا، بعد مثلا چه کارهایی میشود کرد، انواع تکنیک ها که مثلا یه جایی که کمترین مثلا ارتباط رو داشته باشه شما بتونیم پیوند رو حفظ کنیم. و جالبه اغلب اینا رو اون جمع دوستان همه تقریبا خودشون موظف کردن که علاوه بر این که ما رفقا کنار هم هستیم دور همین و حول مثلا صحیفه امام و اینا دور هم جمع شدیم، هر کسی مأمور بره فضای فامیل و همسایه خودش رو دریابه. واقعا اتفاقات خوبی داره رقم میخوره و به شدت دلها نرم شده.
نه
امسا. نه ببینید صفر و یکی نگاه نکنیم دیگه، اصلا ذات مشارکت مراتبی دیدنه.
نه خب نه این کار انجام شده،
ایرادی نداره. بله بله متوجهم اینا رو آخه چشیدیم همه رو دیگه، میگم چون یه تجربه میدانیه. بله آخه یه نفر سفت و سخت میسته توی فامیل، بقیه میگن نه دلهای نرمتری داشتن. ما بحثمون اینه، ولی اینو جدی میگم، ما نگاهمون اگر همه یا هیچ باشه، یعنی یا همه فامیل هستن یا هیچکی، حتما هیچکی خواهد بود. ولی مسئله اینه، این یک. دو، گفتیم که حتی فامیل رو پویا ببینیم، فامیل این پدر مادر بچه ها، اگر ما همین مدلی ارتباط داشته باشیم، واقعا دلسوزانه ای ارتباط او ولاء اجتماعی رقم بخوره، میتونه به یه جاهای خوبی برسه. بله بله، خلاصه که من جنبندی بنده تو مشارکت اجتماعی برسم به این که نهایتا معتقدم که باید برای مشارکت زنان یا به قول کلی مشارکت مردمی چه باید کرد. یکی احیای دورهمی‌های فامیلی و خانوادگیه. ما به میزانی که خانواده رو داریم از دست میدیم، مشارکت رو داریم از دست میدیم. یعنی این دو قطبی که میگن، من نگران دو قطبی در عرصه سیاسی اجتماعی نیستم، دو قطبی ها در فامیل داره خودشو نشون میده. و حقیقتا تعبیر آیت الله شهابادی اینه، میگن که ما یه سری تار داریم، یه سری پود داریم. پود روابط ارضی جامعه است که مؤمنین با هم دیگه ارتباط دارن، تار روابط مؤمنین با ولی خداست. میگن خیط اخوت ارضیا و خیط نبوت، اون تار طولی و پود ارضی. میگن هر کدوم اینا که پیوندش بریده بشه، میگن آقا این تار و پود، تعبیر آیت شهابادی اینه، لباس تقوا رو ایجاد کرده بر تن جامعه. تار اخوت، ببخشید پود اخوت و تار نبوت، لباس تقوا در جامعه است. هر کدوم اینا که بریده بشه، لباس تقوا در جامعه دریده شده. بعد دیگه از این جامعه انتظار صلاح نداشته باشیم. تقوای اجتماعی رو میگه ها. و عجیبن این تعابیر از کسی مثل استاد عرفان. این آدم باید دغدغه عرفان و معنویت یک جامعه رو داشته باشه، دوباره میرسه به پیوندها، میرسه به تعاونی، میرسه به این مسائل. پس یکی این که به نظر میاد که دور همی ها رو باید احیا کرد، ما راهی جز این قضیه نداریم و احیای دور همی ها مقدمه حرکت عمومیه. ما تو این جمع‌آوری طلاها جالبه از آدم های طلا رسید که اینا واقعا شعارشون نغزن لبنان بود. اینو من به چشم خودم دیدم چون خودم طلا رو جمع می‌کردم. چرا؟ چون این همیشه لبنان و فلسطین و غزه رو از زبان دیگرانی شنیده بود و یه دفعه میبینه که ای همین آدمی که اون هفته هم دیدم، این هفته دارم میبینم، سبک زندگی خودشم دارم میبینم، این داره در مورد همچین چیزی میگه، کم کم همراهی میکنه. تأکید میکنم نمیگم همه اینجوری خواهند شد، ولی این احیاء
اناد در میاد که مخالفت هم برسه باز
خوبه. بله بله، تا قرض الحسنه دادن در فضای خانواده که این مهمه، انظر عشیرت کل اقربین به نظر میاد قاعده ای هستی وسط که خانواده رو جدی دریابیم. نکته بعدی که به نظر میاد اهمیت داره، لزوم مشارکت سیاسی برای تحقق دغدغه‌های اجتماعی. یعنی ما یک باید تو لایه اجتماعی خانواده، فامیل، اینها رو دریابیم، تو لایه به شدت نرم ماجرا. و چیز دیگری که خیلی داره چوبلا چرخه مشارکت میذاره، خود جریان‌های سیاسی ما هستن. یعنی ما معضلی داریم در فضای مشارکت سیاسی. چرا؟ نگاه میکنیم میبینیم که اون جایی که میگیم مثلا فرض کنیم حاشیه شهر شکل گرفته، اون جایی که میگیم حاشیه شهر یعنی چی؟ یعنی مرکز از حاشیه جدا شده، گسست رقم خورده. گسست رو کی رقم میزنه غیر از سیاستگزاران توسعه شهری؟ بعد نگاه میکنیم میبینیم که من این نگرانی رو البته بسیار دارم، هر جایی هم که در مورد حکرانی مردمی و مشارکت اجتماعی صحبت میشه من جز مخالفین مشارکت اجتماعی هم. به چه معنا؟ به این معنا که مشارکت سیاسی مقدمه بر مشارکت اجتماعی. ما میبینیم که توسط سیاستمدارانی داره این پیوندها گسسته میشه. میبینی از این ور ما داریم جون میکنیم که یه محله رو به هم پیوند بزنیم، بعد یک دفعه یه مثلا سیاست اجاره خانه چه اتفاقی رقم میزنه؟ کل زحمات یه جریان اجتماعی رو به باد میده. سلطه یعنی این، یعنی من این که صرفا فعالیت اجتماعی کنم اما فعالیت سیاسی نکنم بسیار خطرناکه. یه ادبیاتی هم هست اخیراً راه افتاده، یعنی ما نگاه میکنیم هرچی در دوران مثلا تو ادبیات حضرت امام مشارکت سیاسی پررنگه، آمدیم جلو وقتی به کار به مسئله زنان و اینا که میرسه که حتما اجتماعیه، نه مثلا اینا که تو فضای سیاست نیستند. من به نظرم میاد که مشارکت سیاسی رو، فهم سیاسی رو اگر میخوایم مشارکت زنان رقم بخوره باید در زنان زیاد کرد. یه مثالی هم از یه مدل مشارکت سیاسی زنانه تو مشهد بزنم. ما یه جمعی هستیم بچهای عدالت‌خواه مشهد. خب از خیلی قدیم یه اتفاق بوده که مثلا حضور داشته تو جریان‌های سیاسی، حضور داشته یعنی می‌خواسته موضع داشته باشه، حرف زده، با اینکه خیلی جام هی ترد شده. اما مثلا فرض کنید اگر انتخاباتی بوده یه دورانی خب هیچ وقت کاندیدا نداشته، اما رفته گفته که آقا من خودم یه جریان مستقلی هم، یه فکری دارم، یه دغدغه‌ای دارم، این کاندیدا رو دعوت می‌کنم به مصاحبه، بعد نمره میدم، نهایتا لیست من اینه. و خب خیلی هم مخالفت میشد که آقا شما مثلا دارید شق عصای مؤمنین میکنید، شما وحدت رو به هم میزنید. گفتیم آقا وحدت باید حول یک آگاهی باشد، اصلا همین کار رو همه باید بکنن، از قضا همین گسترده تر جمع گسترده تر بگذاره ولی مردمی باشه عالی. آمد جلو و خب خیلی هم تاکید میکردیم که به نظر میاد که این مدل از مشارکت سیاسی باید گسترش پیدا کنه. یه مجموعه زنانه هست تو مشهد، حالا ارتباط داره ولی من خودم با اونها نبودم، یعنی تو اون تشکل نیستم، ولی تشکل جالبیه، تشکل مبین کاملا زنان است. و آمد تو الان دو سه تا انتخاباته که این مثلا برگزار میکنه، مثلا فرض کنید یه جلسات مصاحبه برگزار میکنه، لایو هم میگیره، کاندیدا رو دعوت میکنه، اونا که انگار دعوتش اجابت بشه دعوت میکنه، بعد مثلا صحبت میکنن. یه قسمتی از مسائلی هم که معمولا از کاندیدا میپرسن مسائل زنانه، حالا برای شورای شهری مدل، برای مجلسی مدل. اما جالبه به یه موضعی رسیدن، فارغ از اینکه درسته یا غلط، من الان فعلا در مورد صحیح و غلط بودن اون نمیگم، در مورد اینکه یه جریان بالغ میگه که آقا من باید باشم در میدان، من نمیتونم خودمو بکشم کنار. آمده وسط توی مسجد حجت المهدی هم مثلا پایگاهشه، یه جمع کاملا زنانه، جالب مثلا حاج خانم رسایی که از استادان بزرگ حوزه مشهد استاد اخلاق هم. او هم مثلا هست بین اونها، یعنی حواسشون هم بوده که مثلا یه قله خوبی داشته باشن که بتونن حرکت رو پیش ببرن. مصاحبه لایو، یعنی میگم این میزان از شفافیت، این میزان از دغدغه، این که قسمتی از دغدغه هاشون مسائل زن و خانواده است، دارن دنبال میکنن، این موضع رو دارن اعلام میکنن. و جالبه تو این دو سه انتخابات اخیر لیست هم میدن، میگن آقا ما به نظرمون این آدم ها با این نمره ها، این سوالا رو ازشون پرسیدیم، جنبندی ما در مورد اینها اینه. جالبه که مثلا الان تو فضای مشهد، تو فضای مشارکت سیاسی، حداقل تو انتخابات مجلس گذشته، سه چهار تا تشکل دیگه هم اومدن وسط. مثلا یه تشکل فعال حاشیه شهر مشهد تو قلعه خیابون مشهد اونجا فعالیت میکنه. اینا یه جلساتی رو گذاشتن، گفتن آقا ما میخوایم ببینیم این کاندیدا که داره میره دغدغه محرومین و مشخصا حاشیه شهر مشهد را دارد یا نداره، چه حرفی داره. بعد مثلا یه چند تا خودشون بودن، یعنی افراد فعال اجتماعی محله بودن، مثلا دو سه تا استاد آورده بودن، آقای دکتر قایمی نیک بود مثلا، اینا هم بودن اونجا مصاحبه میکردن، گفتگو میکردن و تحقیقات کرده بودن که آقا این عقبه این آدم نشون میده که یه آدم اینجا این فعالیت ها کرده بوده. بعد یه بیانیه دادن، بیانیه مفصل، از کی؟ از یه تشکل اجتماعی محلی. ولی نگفته بودن حتما الا و لابد به اینها رأی بدید، گفته بودن که آقا ما رفتیم بررسی کردیم، به نظرم میاد این آدم ها نمرات بالاتری داشتن. یه تشکل بین حبل الله رفت این کارو کرد، آمد جهتگیری های سیاسی و بین المللی، فهم بین المللی، فهم جهان اسلامی اینها رو محک زد و با اون موضع خودش نمره داد به این کاندیدا. عجیب بود. چند تا از تشکل های تربیتی این کار رو کردم، حالا چه با دغدغه آموزش پرورش، چه به صورت کلی. میخواستم بفهمم که آقا این چقدر تربیت فهمه یه آدمی که میخواد داره در میدان سیاست بشینه. معتقدم که این مشارکت ها رو، تازه اینا اقل کاره، کم کم باید به جایی برسن که چهره بشناسونن، چه اصراریه که حتما دیگرانی کاندیدا بشن، بعد ما بگیم دستمون بسته است دیگه، از بین همین ها باید یکی رو انتخاب کنیم. نه، چهره معرفی کنن. شمایی که مدام تو فعالیت اجتماعی حضور داری، فعالیت اجتماعی باید پیوند بخوره به فعالیت سیاسی، وگرنه میگم ما این همه فعالیت اجتماعی میکنیم، یک دفعه سیلی از فعل سیاسی میاد میشونه میبره همه اینها رو. به نظر میاد که پس با این حساب یک تو لایه عمیق باید یه قوس عمیقی بریم در مورد احیای دورهمی‌های فامیلی و خانوادگی که این دغدغه‌های ما رو تو عرصه اجتماعی برطرف کنه، چون هر مدل کار دیگری، حتی مدرسه نمیتونه اینقدر کار انجام بده، رسانه ملی نمیتونه این کار رو انجام بده. این آدم‌ها هستن، آدم زنده لازم داره که بتونه این پیوندها رو برقرار کنه. و حقیقتاً جهاده، و اگر جهاد تبیین واقعی هم بخواد اتفاق بیفته اونجا رقم میخوره. جهاد تبیین که هنر نیست که من برم بین هم فکران خودم صرفا حرف بزنم. خوبی فامیل اینه که پیوندها پیوند طبیعیه، پیوند ایدئولوژیک نبوده که اینا مثلا بچهای پایگاه بسیج باشن. و فامیل دیگه، مخصوصا که بعد از چند تا مثلا چند تا عروس وارد این فامیل میشه، چند تا دومات وارد میشه، کاملا از اون یک دستی در اومده همه فامیل ها. خب اینجا میشود این ارتباطات رو که حفظ کنیم، به قول شما از کینه آدم ها در میان، حداقل با بغض همدیگر رو نگاه نمی کنن. خب خود کنار گذاشتن بغض اول اینه که آدم ها بشنوند، اول مشارکته. این به نظرم میاد اهمیت داره. لزوم مقابله و مشارکت های سیاسی تزیینی، همون نکته که عرض کردم خدمت بزرگواران، که مخصوصا در مورد زنان خیلی اتفاق میفته، اما زن و مرد رو دیدیم که ابزار دست جریان های سیاسی میشن. این مال اینه که ما مشارکت سیاسی نداریم. جالبه یه جریانی راه افتاده، این رو زیاد میبینم تو تشکل های مختلف مردمی، یعنی ای بابا ما از کار سیاسی خسته ایم. بعد میگیم خب داری چیکار میکنی؟ ما داریم کار اجتماعی میکنیم. یعنی حضور در کار اجتماعی خیریه خیلی زیاد داره گسترده میشه، که من نه از بابت که خیریه گسترده بشه نگران کننده است، از این بابت که آدم ها از سر خستگی از کار سیاسی، دلزدگی از کار سیاسی دارن میرن سراغ خیریه. این آره، این آلارمه که نه، مشارکت یه جایش داره میلنگه. این دلزدگی یا از او بیشتر مشارکت های تربیتی، یعنی ما الا ماشاءالله جمع هایی داریم میبینیم. حالا من خودم علوم تربیتی طورم ها، استاد علوم تربیتی هم. ولی نگران کننده است. نذیرت که آیا اینا اصلا تربیت رو میفهمن یا نمیفهمن، بعد نکنه اینا اشتباه بکنن. نه، از این جهت که دلزدگی از امر سیاسی و بعد به خاطر فرار از سیاست به دامن اجتماع، کار اجتماعی یا کار تربیتی پناه ببریم، اینا خطرناکه. اینا یعنی که مشارکت مریضه و ما الان با همچین مشارکتی روبرو هستیم. یعنی هر قدر هم با این اوصاف معتقدم مشارکت سیاسی که عرض کردم هم مقدمه بر مشارکت اقتصادیه، عالیه. ما تعاونی ها رو باید پیش ببریم، کما اینکه همون جمع زنانه هیئتی خودمون رو داریم بریم به سمت تعاونی. اما میدونیم که این جمع اگر بدون فهم سیاسی، بدون بصیرت سیاسی حرکت بکنه، حتما حزم خواهد شد، کما اینکه الان حزم میشن. مگر تو جریان های سیاسی انتخاباتی از جریان های تشکل های تربیتی اجتماعی مگر سواری نمیگیرن؟ چرا؟ چون طرف میگه آقا من که کار سیاسی نکردم دیگه، تو کار اجتماعی تربیتیش تخصص داره، تو سیاست واسپاری کرده. خب قرار نبود آیه 46 سوره سبع ما این رو نمیگفت. و با این حساب به نظر میاد که یه تلاش جدی باید انجام بدیم برای اینکه مقابله کنیم با سیاست زدایی از امر مشارکت. این اهمیت داره. مشارکت هم صرفا وقتی میگم مشارکت سیاسی، حزب نیست. ممکنه همین تشکل‌های مدلی باشن که در عینی که دارن کار تخصصی حرفه‌ای انجام میدن، همزمان این دغدغه رو داشته باشن که در امر سیاست مؤثر باشن. من اگر بخوام یه موانعی هم اینجا مطرح بکنم که دوستا مانع نوشته بودم، عرض بکنم و بحث رو تمام بکنم، معتقدم یه سری از موانعی که ما برای مشارکت زنان باش مواجهیم از جنس سرمایه دار معابانه است. یعنی اخلاق سرمایه داری برده آدم ها رو به سمت فردگرایی. حتی اون اخلاق مراقبتی زنانه که فمینیست ها هم دارن ازش دم میزنن، اسمش اخلاق مراقبتی فردگرا نیست، دیگرگراه، اما دیگرگرایی ناقصه. یعنی من حواسم به دیگری هست، پود داره، چی نداره؟ تار نداره. طبیعیه از یه جایی به بعد ارزش ها اگر متزلزل بشه، دیگرگرایی من میخواد به کجا ختم بشه؟ میبینی که بعد اون موقع طبیعیه که من میگم نه، این برای من ضد ارزشه، من برای اینها ارزش قائل نیستم، من فقط مراقبتم نسبت به این مدل آدم ها خواهد بود. مگه ندیدیم همین الان مگه تو دو قطبی ها مگه اتفاق نمیفته؟ آدم ها اخلاق مراقبتی دارن، همزمان دو قطبی هم دارن. پس مسئله اینه که ما حقیقتا داریم از اون مدل اخلاق سرمایه داری، از بازار ما داریم لطمه میخوریم به خاطر مشارکت. چرا؟ چون داره فردگرایی رو رواج میده، رقابت بی حد و حصر رو داره رواج میده. یه قسمتی که داره، یه لبه ماجرا سرمایه داریه، یه لبه ماجرای دیگه هم که برای مشارکت زنان هست جریان تحجره. واقعا ما جز موانع مشارکت زنان هست، چه اونجایی که صرفا به اسم این که ما داریم تربیتی میبینیم. طبیعیه که زنان نگاهشون نگاه تربیتی باشه، ولی کی گفته که نگاه تربیتی فارغ از ساختار هست؟ ساختارها اهمیت داره. ساختار زدایی از دغدغه های زنان، محدود کردن تأثیر اجتماعی به اشتغال. مثلا یه عده‌ای هستن کاملا متعجران، تا میگیم مثلا زنان تأثیر اجتماعی بگذارن، میگن او نه اشتغال نه. بعد طرف اگر باز شغل نداشته باشه دیگه حرفش برو نداره. مثلا این خانه داره، یعنی خانه‌داری رو در برابر اشتغال دارن تعریف میکنن. ما از اینها داریم ضربه میخوریم تو مشارکت. یعنی باعث شده که زنان یا مشارکت نکنن یا وقتی میخوان مشارکت کنن فکر کنن فقط با شغل، آره، ونی کار در برابر دستمزد. البته اینا تو اسناد توسعه پایدار هم هست، کار با مزد رو به عنوان مشارکت داره تلقی میکنه. این هاست که داره ضربه میزنه مشارکت زنان. متعارض دیدن ساحت های فعالیت زن، یعنی تا میخواد بره یه فضای بیرونی اثر بگذاره میگن اه بچه ها چی؟ میخواد به بچه بپردازه میگه اه تو دیگه نمیتونی اثر اجتماعی بذاری. چرا؟ چون اثر رو مراتبی نمیبینه. اینها جریان تهجر واقعا یک بر بوم رو خواهد افتاد. و محدود کردن فعالیت های زنان به عرصه زنان، یعنی احساس میکنن که اگر یه تشکل زنانه ایجاد شده یا باید در مورد حجاب و عفاف باشد. ببینید من آدمی هم که مشکلی با این عرصه ها ندارم، فقط مسئله اینه که چرا باید مشارکت زنان فقط تو این عرصه، یا باید توی حجاب عفاف باشه، یا مثلا یه خانم اگر داره فعالیت اجتماعی میکنه احتمالاً پس باید آگاه به مسائل زنان باشه، مثلا مطالعات زنان. به طرف میگیم آقا این رشتهش مثلا فرض کنید سیاست گذاری عمومیه، خانومه یا نه دیگه، یعنی فعالیت زنان رو محدود کردن به یه عرصه‌های خاص. و تو همون عفاف حجاب هم در حالی که اون ابتدای مسئله عرض کردم که معتقدم به میزانی که ما مشارکت زنان رو کم بکنیم خود به خود ما تو عرصه عفاف و حجاب مشکل برخواهیم خورد، یعنی یا ما بالاخره اجازه بروز انسانی رو به زن خواهیم داد یا او تنها رایی که برای بروز او ایجاد خواهد شد بروز با تن و بدن خواهد بود. یکی از اینا رو باید انتخاب کرد.
نشه شیشه تو دیگه نشه.
این کسی رو تحقیق کنید. ایجاب میگن دوانی سنی که از هر سن که نمیدونم به من تذکر به در دنبالم تو کوچه هفته کوچه پس کوچه اومدم. ایشون هم هر بخنده بگه مزاحمتون که نشدن. دیگه شما بگیریم بریم. ماهی وقتی از سر بگنده به دومش نمیرسه.
آخه مسئله اینه، میدونید من معتقدم که چه در جریان اصلاحاتمون چه در جریان اصولگرای ما فهم دقیقی از مسئله عفاف حجاب وجود نداره.
اصلا لایه حجابی که رفت مجلس من خیلی روش بودید، میدونید 40 صفحه ما 39 صفحه رو ول کردیم انجام ندادیم، رسیدیم صفحه آخرش که اگه زنی اینجور بود بگیریمش و عکسش رو بگیریم و نمیدونم فلان خب و بقیهش رو انجام دادیم که رسیدیم.
ببینید تو قانون اساسی ما اصلش هستش که حجاب جز عرف اجتماعی هست. وقتی علنا روی رئیس قانون رئیس جمهور این قانون نقض میشه، قانون اساسی دیگه بگیرید.
از قضا میدونید مسئله همین بود، گفتیم آنچه که آره خدمتتون. در مورد اینکه مشارکت اقتصادی میتونه مقدم باشه برای آقایون شاید، اما تو فضای تجربه زنانه به نظر میاد که یه وقتایی صحبت اقتصادی اولیه، یعنی ما بخوایم آدمها رو حول امر اقتصادی جمع بکنیم، خیلی سریع شکننده خواهد شد. یعنی یه میزانی از محافظه‌کاری اقتصادی که ای وای به شکست نخوره یا هر چیز دیگر. من مثلا خب میگم پای صحبت های دادخواه هم بودم، معتقدم هستم که بعضا میتونه یه جاهایی کمک کننده باشه، اما چون بحث ما مشارکت زنان است، یعنی اقتضائاتی داره که بعضا اصلا مردا باش درگیر نبودن. یعنی یه خانم با خودش فکر میکنه که اگه من میزانی پول ولو کم ببرم توی تعاونی و زد و شکست خورد، چقدر سرزنش خواهد شد. یعنی اصلا این وضعیت روانی اجتماعی که میتونه برای خانم ایجاد بشه حقیقتا جدیه. لذا اونی که گفتم که امر تربیت میتونه دلها رو به هم دیگه پیوند بزنه از این بابت بود که هر مدل آدمی، یعنی همه دوست دارن بچه با اعتماد به نفسی داشته باشن یا هر بحث دیگری. این که گفتم وجه فکری ماجرا برای خانم ها پررنگه، اینو دارم با تجربه عرض میکنم که چون ورودهای مختلفی داشتیم دیدیم اون جایی که وجه فکریه و دغدغه‌های تربیتی ناظر به یه آینده یعنی چی؟ نسل بعدی. این میتونه تا حدی دلها رو پیوند بزنه. و حالا این که میفرمایید مسئله دعای ندبه یا هر بحث دیگری، اینا خیلی هاشون اصلا بعد از دعا میان، یعنی اون قسمتیه که دیگه مثلا یه جمع دور همی صبحانه است، صبحانه انگار صبح جمعه است، یعنی وضعیت خیلی هاد و دارک نیست خیلی. آره این نکته دوم. حالا میگم مسئله این بود که خواست با اون اقتضائات جمع بشه. و نکته سوم، در عین اینکه معتقدم بله میتواند مسئله اقتصادی مسئله جدی باشد، اما حداقل میگم ما تو فضای مواجهه سیاستمدارانمون با مردم دیدیم که تاکید میکنم ممکنه ما یه مشارکت اجتماعی عالی و خوب، مشارکت اقتصادی خوبی رو رقم بزنیم، اما تصمیم سیاسی مسیر رو به جای دیگری برد. در مورد تقدم، حداقل تقدم رتبی مشارکت سیاسی، من همچنان روی این پافشاری میکنم که
روشه مهمه.
بله بله.
اون روشه رو چه کار باید بکنیم که حالا این مقداری وقتیش به طور کلی میگم که برنامه هایی که حالا برنامه شما در فرده و دردهایی که نظریاتتون و اظهار نظریاتتون باشه و در نظر گرفته باشه،
موافقم.
چگونگیه افراد به چیزی خیلی مهمه.
حالا تو اون لایه
مستقیم از سمت مشارکت سیاسی در حوزه بانوان به نظر من
نه مشارکت سیاسی که مطرح میکنم مشارکت سیاسی عامه، ولی مسئله اینه که اگر زنان دغدغه‌مند مسائلی از جنس زن و خانواده هم هستند، جایی که باید تصمیم بگیرن جای دیگره. اینا هر چقدر محیط اشتراکی کار مادر و کودک فراهم کنن، تایش کس دیگری سیاست گذاری میکنه، مسیر به جای دیگره. پس با این اوصاف این مشارکت سیاسی احتمالاً مشارکت سیاسی زنان خواص باشد، یعنی کسانی که واقعا به تحلیلی رسیدن و باید مراقبت بکنن که چه کسی رو میذارن بر سر حاکمیت سیاسی خودشون. ما از دستون برم
خانم هایی که ولایی باشن،
میدونید
سیاست
رو با دیدگاه ولایی. طبیعی حضرت امام حداقل اینه که خانم، آقا، پیر، جوان، ما الان همین الان این موزلای پیر و جوان رو هم داریم، یعنی همونقدر که دوگانه زن و مرد داریم، دوگانه پیر و جوان رو تو این عرصه ها داریم. امامی که ما رو از این عرصه ها رها کردن، یعنی بیش از این که ما دغدغه داشته باشیم که زنان را اثبات کنیم، زن و مرد ما میخواد دغدغه داشته باشن بگن که آقا اسلام میتواند کارآمد باشد. یعنی اگر با همون عنوانی که امام میگن که مفتخریم که زنان پیر و جوان و خرد و کلان ما در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم، نه میخواد خودش رو اثبات کنه به مرد، نه مرد میخواد خودش رو اثبات بکنه به زن. این اون جاهایی که اتفاقا با جریانهای فمینیستی خیلی متفاوت میشیم، یعنی طرف نیامده خودش رو یا جریان خودش رو اثبات کنه. خب یه خانم میاد، یکی میگه من یه خانم کردم میخوام کردها رو اثبات کنم، اون یکی میگه من خانومم میخوام خانومها رو اثبات کنم، اون یکی فلان، یکی فلان. عملاً این مدل تأکیدات به نظرم میاد بیش از این که بر مشارکت، بر طبل مشارکت بکوبه، آره ضعیف میکنه و مرزها رو دیدگاه رهبری، دیدگاه
امامه. از دیدگاه ولایت‌داری همه اعضای یک تنه، یک جامعه.
همین بحثم اینه که معتقدم که خود شکاف جنسیتی زن مرد شبیه همون بحثایی میشه که عرض کردیم که آیا ما تواضعی داریم یا نه، این جنس او جنس رو نپذیره، او یکی ای رو نپذیره، این قوم او قوم رو نپذیره، او یکی ای رو نپذیره. یه مقداری این واقعا گسلهاییه که تو زلزله های خاص خودش رو نشون میده. برای این معتقدم در عینی که باید زنان ما مشارکت بکنن، تأکید بر این که مشارکت زنان در برابر مردان نیست، مشارکت زنان برای تحقق مقاصد قرآن کریمه.
از عهد الله احترام دارم.
سلامت باشید.
خانم دوشو، نکته‌ای که در مورد الگوی سوم فرمودید، خب یه الگوی هست که نه در دامن طالبان و دکتر شریفی اسارت‌های قدیم قرار می‌گیره، نه به بازارهای بی‌حرمت جدید وارد میشه و زن میخواد محفوظ بمونه از هر دو طرف و وارد الگوی جدید نمیشه. حالا ضمن این که من معتقدم حالا یه الگوی اگر بعد از چندین قرن داره ارائه میشه، نیازی نیست که همون اول کار همه ساختارها، همه ارائهاش، همه چیش درست باشه. تضمینی وجود داره برای این که این الگویی که شما میفرمایید دوباره زن رو از الگوی سوم خارج نکنه، وارد مثلا حوزه سرمایه داری نکنه؟ حالا اگر بفهمم تضمینی نیست من ایراد نمیگیرم ها، منتها نکته اینه این مواردی شما میفرمایید، این الگو و روشهایی که میفرمایید، امکان زیست حداقلی زن در الگوی سوم رو قطعا فراهم میکنه، امکان زیستش رو فراهم میکنه. منتها آیا این امکان براش فراهم میشه که این به صورت ایدئال بتونه توی این الگوی سوم زیست بکنه و ناخودآگاه دوباره طعمه سرمایه داری و سرمایه سالاری نشه، از الگوی سوم دوباره خارج نشه و نیفته تو الگوی قبلی سرمایه‌داری؟
ببینید به نظرم یه قسمتی از این ضمانت برمیگرده به ادبیاتی که براش میسازیم. الان تقریبا ادبیاتی ساخته نمیشه، یعنی همه دوباره پژواک میکنن صحبت‌های از داغا رو، ادبیات نیست دیگه، یعنی مثلا رونویسیه. عمق بخشی به ماجرا در آوردن نقاط تعارض و چالش، یعنی به همین راحتی همچین الگویی امکان تحقق نداره. مثلا میگم حداقل خود بنده وقتی مثلا میگم آقا مسئله دور همی ها یا میگم فلان اینا، مثلا پژوهشی کردم میگم که برای تحقق اون الگو احتیاج به همچین چیزی داریم، وگرنه ما نمیتونیم عملکرد مثلا کار فعالیت سیاسی خانم ها رو، فعالیت اجتماعی خانم ها رو احیا بکنیم. یه قسمتش به ادبیات برمیگرده که ادبیات ماجرا رو خیلی باید ازش محافظت کرد که به انحراف نره. یه قسمتی از ماجرا واقعا مسئله تشکیلاتیه، یعنی به میزانی که آدم ها به هم پیوند بخورن و جمعی بخواد این الگو رو پیش ببره، تا اینکه یک نفر بخواد کار رو پیش ببره، کار یک نفر واقعا نشده، یعنی یک نفر الگوی سوم باشد و بگیم که انگار مثلا یه آدمی که چند تا دست داره با یه دستش داره یه کار میکنه، او یکی این کار، او یکی این کار. مطمئنن این حتما زمانتی نخواهد داشت. زمانت یه ارسال رو وام میگیرم از او ادبیات حدیث که ضمانت هر الگوی نو که آدم بخواد یقین پیدا کنه بهش یکی این که یه عمق تئوریک پیدا کنه و یه گستره اجتماعی. از لحاظ تشکیلاتی آدم ها وقتی که به هم پیوند میخورن راحت‌تر میتونن دیگر رو نقد کنن، یعنی او جایی که ممکنه پاش بلغزه ممکنه در تئوری نلغزه، تو میدان عمل داره به انحراف میره. کسی باشه که دست بگیره که اینجا داره این اشتباه رخ میده، اینجا داره این اتفاق میفته، ولی به صورت کلی نه. ضمانتی که ما بگیم برای حرکت اجتماعی وجود دارد جز این که آدم ها هم دیگر رو حفظ بکنن و حول اون محور تئوریک بخواد رقم بخوره، من ضمانت دیگه ای نمیبینم. سلامت باشین شاید. اگر بحثی نیست بس تمام کنیم. بله. این مسئله کتابخانه استاد فردی همین بود که ما اگر مسجد میزدیم یه عده خاص میمدن، اگر مثلا فلان جایی، اما کتابخانه، مخصوصا کتابخانه ای که بتونه به مسئله های مردم محله پاسخ بده، پاخوره کتابخانه کاملا، یعنی مثلا نمونگیری عجیب کتابخانه از کل سطح محله. برای همینم میگم، من برای همینم معتقدم که تو تربیت هم همینه، وقتی حرف تربیتی میزنیم دیگه طرف نگاه نمیکنه که این چه جوری میخواد ببینه که آقا یه حرف اگر جواب میده من حاضرم برای بچه‌م همچین نسخه‌ای رو ببرم جلو. اما میگم این اختصاصات مشارکت زنانه و مردانه رو میشه به یه چیزای این مدلی رسید و جا داره روش تعامل کنه. من یه سری نمونه های دیگری هم اسم نوشته بودم، مثلا فرض کنید تعاونی آفتابگردان، تعاونی روستایی زنانه است تو عرصه بومگردی و اینها داره فعالیت میکنه. البته کاملا هی مسئله‌اش تغییر کرده، یعنی یه بار یه اتوبوس خریده برای روستا، مشکل حمل و نقل داشته، مثلا تو دهه آخر دهه 70 اتوبوس میخره، بعد مثلا واقعا هم درآمد داشته میاد جلو، بعد مثلا تعاونی تو عرصه نان و لبنیات داره فعالیت میکنه و بومگردی. سوده هم هست، هم تعاونی زنان روستایی از غذا تو این کتاب دختران ایران هم شرح زندگی خانم صادقی آمده. به نظرم اصلا کلن تعاونی ها، ما ادبیاتش رو هم کلن روستایی پایه‌گذاری کردیم تو تعاونی، تو فضای شهری نیومده. البته مثلا چند تا چیز دیگه میشناسم، مثلا تعاونی خورشید باران رو اگر بشناسید، یه سمن اول خودش رو ثبت کرد تو حوزه صنایع دستی، فضاش فضای زنان است. البته اینا همه مثلا در حال نضجن دیگه، مثلا شاید 5 ساله که آمده و در میدان هست. یه نمونه ها زیاد بود چیزایی که میخواستیم عرض بکنیم. دستبندی کلی من این بود که آقا ما یه سری حالا نمونه های تاریخی انقلاب رو داشتیم، همیاری های زنانه داشتیم برای که خودش بستر ساز باشه، یه سریش جنسش تعاون و اصلاح بود که آمده بود مسئله اجتماعی رو حل بکنه، مثل اون مادران قصه گو و پویش مدرسه دولتی. یه سریش هم مشارکت هایی بود از جنس فکری، سیاسی، اجتماعی، مثل مبین، مثل بنات، مثل مادرانه. مادرانه رو فراموش کردم اینجا عرض بکنم که مادرانه فعالیت خوبی میکنه تو این عرصه، فضای سیاسی موضع داره تو عرصه اجتماعی، یه همیاری خوبی بین مادران داره پیش میبره. حالا اگر فرصتی میبود که میشد اون مباحث مشتاق دیدار رو هم اینجا بگیم، یعنی دیگه بیاد کاملا تکنیک های احیای امر روابط خانوادگی و فامیلی و اونورم تکنیک های مشارکت سیاسی، تا حدی سیاسیش رو اشاره کردم، اما اگر فرصتی بود خوب بود، اگر نه حالا دوستان رو انشالله خود دوره تدوین بشه، انشالله میتونم خدمت دوستان شیفا بدم که اگر کسی خواست دنبال بکنه، که بگم نهایتاً به یک دستنامه رسیده، شبیه این مدل هایی که مثلا تو روانشناسی ها میگن که این کار بکن، این کار بکن، این کار بکن، کاملا تونسته به یه برنامه نهایی برسه. انشالله اون رو هم خدمت بزرگواران ارائه خواهیم کرد. سلامت باشید، انشالله زنده باشید. سلامت باشید، زنده باشید. حلال کنم دوستان اگر زمان گذاشتن و چیزی دشت نکردن.